شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجددن پخش شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شدی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید. میشه کمی بلندتر صحبت کنید یا نزدیک گوشی؟
بله حتما. ولی حالا مشکلی که با همسرم دارم با تون تماس گرفتم. من 27 سالمه، بچه آخرم یه برادر دارم 12 سال از خودم بزرگتر و یه خواهر 7 سال از خودم بزرگتر. همسرم بچه وسط، یه برادر داره 3 سال از خودش بزرگتر، یه برادر داره که 2 سال از خودش کوچیکتر. نوترامینه که ازدواج کردیم.
ایشون چند سالش عزیز؟
33 سالش ایشون.
اوکی.
هر دو معماری خوندیم جانم.
چه مدتی است گفتید ازدواج کردید؟ ببخشید من.
دو سال و نیم آقای دکتر.
چه مدتی قبل از اون هم دیگر میشناختید؟
7 ماه تقریبا.
هر دو مطمئن بودید برای ازدواج؟
برای ازدواج مطمئن بودیم، ولی خب میدونستیم که خیلی مشکل از لحاظ رفتاری با هم داریم. یعنی مطمئن بودیم که اختلاف نظر داریم.
خانواده هم کاملا موافق بودن؟
خانواده ها کاملا موافق بودن.
اوکی.
من یه کلیت حالا از خودم بگم، ولی نمیخوام زیاده بگم بشه. با توجه به اون چیزایی که حالا از سیدی های خودتون شنیدم، پدر من یه آدم کاملا برسری طلب بودن و مادرم میتونم بگم مهر طلب بودن. حالا با اینکه ازدواج عاشقانه ای هم داشتن، ولی خب ازدواج این دوتا آدم با هم خیلی اختلاف نظر داشتن همیشه با هم. همسرم هم توی خونه ای بوده که خب پدرشون خیلی دوست داشتن که بچه ها درس بخونن و از روش فشار و مقایسه استفاده می کردن. یعنی ایشون همیشه تحت فشار بوده و همیشه می خواسته که هر جوری که هست خودشو به پدرش حالا مخصوصا ثابت کنه. حالا مسئله که ما همیشه داشتیم اینم خدمتتون عرض کنم که ما از زمانی که ازدواج کردیم، از وقتی که عقد کردیم، همسر من حدود 10 ساله که خودش تنها تهران زندگی میکنه و ما خانواده هامون شهرستان هم. بعد از اون موقعی که ما عقد کردیم، منم همراه ایشون اومدم تهران. مشکل خب از همون اول بود که من یه مقدار وابستگی داشتم و جفتمون آدم هایی تا حدی خودشیفته، به قول اوشون من کنترلگرا و اوشون هم که خب خود و آدم یکی زیر بار حرف نمیخواد بره. باز خیلی واسه من خیلی جا کوتاه میاد، ولی خب این جنگ همیشه هست. موقعی که خوبیم خیلی خوبه، ولی متاسفانه همیشه یه جنگ و یه مبارزهی بین ما هست. جوریه که من نمیدونم، خیلی خسته شدم، خیلی جفتم و خسته شدیم و چون ما هنوز اون مراسم عروسی و اینا رو برگزار نکردیم، متوجه به مشاورایی که اینجا رفتیم بهمون گفتن کمی صبر کنیم تا وقتی که این مشکلات رو داریم. نه حالا اگر شما سوال دیگه ای دارید.
من میخوام ببینم که هر دو با وجود که رشته تونی که کار میکنید نمیکنید، درآمدتون چگونه است؟
بله آقای دکتر، من تا قبل از ازدواجم کار نمیکردم. یعنی خیلی پدر من علاقه به کار کردن ما نداشتن. از وقتی ازدواج کردم خب همسرم خیلی کمکم کرد و واقعا تو پیشرفت کاری من خیلی موثر بود. هرش مردان از کارم بلدم، از ایشون بلدم و فعلا من با خودش کار میکنم.
یعنی مؤسسه هستی خودتون دارید؟
بله، ایشون خودش دفتر داره و یه گروه معماری هست و با خودش کار
میکنم. به من
خب توی همون
اوکی، به من بفرمایید با هم زندگی میکنید یا جدایی؟
بله،
گفتید آمدید تهران و با هم زندگی میکنید. اوکی، به من بگید که چرا عروسی نکردید یا مراسم عروسی رو نگرفتید؟
به خاطر اینکه پیش مشاور رفتیم با توجه به مشکلاتی که داشتیم و مشاور از ما خواست که یه دوره نورو فیدبک باید بریم هر کدوم جدا جدا.
برای چی؟
حالا مسائل ما از واسه خب اعتقاد داره که هر کدوممون تحت فشار بچگی خیلی مشکل داریم، همسرم از لحاظ اینکه یه وقتایی خیلی عصبانی میشه، خود من خیلی آدم اضطراب افسردگی دارم، من اضطراب افسردگی به صورت ارثی دارم، این خانواده من خاله مادر همه تا حدین اضطراب افسردگی دار. من بعد از ازدواجم خیلی بهتر شدم چون همسرم خیلی آدم شاد و پر انرژیه، ولی آخر خب اثرات خودش داره. مشاور از ما خواست که صبر کنیم چند ماهی، چون ما قرار بود که یک نامه گذشته حالا مراسم بگیریم و بریم سر زندگی خودم به قول معروف. حالا شما مشاوری که میریم از ما خواست که چند ماه صبر کنیم، همسرم اول بره تست سواب بده و بعد ما رو فیدبک، بعد خود من برم و حالا سه جلسه دیگه ادامه بدیم تا ببینیم چی میشه.
خب من چند تا مشکل دارم عزیز اینجا. اول برم سراغ معالجتون. من نمیدونم اگه کسی افسردگی و استراب و یا خشم و عصبانیت داره، در حالی که نورو فیدبک کمک میکنه، اینا راه اول و اصلی معالجه این مسائل نیست. یعنی من اگر یک کسی افسرده مضطرب اینجا ببینم، مراجعش نمیدم به نورو فیدبک. دارو درمانی، روان درمانی میخواد، نورو فیدبک هم به عنوان یه عامل کمکی. کمی تعجب میکنم، مگر موضوع چیز دیگه است؟ دوم، شما در یک کشوری زندگی میکنید، پشتید مارید با هم زندگی میکنید، مراسم عروسیتون رو به تاخیر بندازید، بعدا میخواید به مردم بگید کی بود کی بود من نبودم؟ یعنی وقتی اتفاقا عروسی میکنید، شما رو بیشتر مقید میکنه که برای ساختن زندگیتون اقدام کنید. اگه شما میخواید بگید که ما داریم با هم زندگی میکنیم، عقد کردیم و دو سال نیم با هم هستیم و همه دوستان و آشنایان به یک اعتبار میدونن شما کجا دارید زندگی میکنید، بعد چون عروسی نکردید به مردم بگید من عروسی نکردم و در نتیجه نام یک کسی که ازدواج کرده جدا شده رو خودتون نگذارید، من اصلا تعجب میکنم اونجا چه خبره. یعنی اصلا این ماجرای بازی بگونه که الان من میبینم، مگر این شما توضیح بشه، اصلا من باورم نمیشه که کسی همچی پیشنهادی به شما بکنه. برای که یه دلیلی که سبب میشه مردمی که با هم زندگی میکنند بیفایده باشه با هم زندگی کردنشون و تأثیری نداشته باشه، به خاطر اینکه یه احساسی میکنن که میتونن بیان بیرون، در حالی که وقتی من تا حدودی فکر میکنم اینجا آمدم و یه تعهدی دارم و باید بمونم، سبب میشه که بخوام بیشتر درست کنم و بسازم، مخصوصا وقتی که اشکال و اختلافی هست که به همکاری من و به تغییر رفتار من و بعدا به تغییر افکار من مرتبطه. بنابراین اگر پروی من می آمدید می گفتم مراسم عروسیتون حالا که عقد کردید، حالا که میخواید با هم زندگی کنید، که میخواید می گفتید نمیخواییم با هم زندگی کنیم، شاید میتونستم بفهم میخواییم با هم زندگی کنیم، خب ازدواج کنید. چرا به بقیه میگید چرا ما ازدواج نمی کنیم یا مراسم عروسی رو نمی گیریم؟
خب چون ما تهران هستیم و دوریم از خانواده ها، خیلی سوال از همون نمیپرسن،
چون دیوه دیم میبینیم اقوام ها. خب میدونم، ولی اونا تو ذهنشون و بین خودشون دارن. خب مثل این بودی که من بدونم که مثلا در خانواده ها همه میدونن که این بچه معتاده، نه خودش برو خودش میره، نه بقیه، همه میدونن، همه میدونن. آخه اینا که عزیزم، اینا که با صمیمیت و صداقتی که حداقل تو خونه میشه داشت سازگاری نداره. یعنی من هنوز نمیدونم شمایی که تو این سن کم هر دو مطمئن بودید میخواید با هم ازدواج کنید، چرا عروسی نکردید در حالی که خانواده ها میگید موافق بودن و این پرونده رو نبستید به بهانه این که ما آمادگی مثلا نداریم یا هر دلیل دیگه که من نمیدونم چه است. حالا وای آمادگی نداری، نقد کنید نه با هم زندگی کنید.
بس کرده که تو واقعا میخوایم زندگی کنیم و واقعا میخوایم که درستش کنیم و قصد عروسی هم داشتیم، ولی خب این خانم مشاوره که این حرف رو زدن یکم این برنامه ما رو عقب انداختن، ولی واقعا من برای هم با شما تماس گرفتم، اگر فکر کنم که این کار درسته و کمک میکنه به اون تغییری که ما میخوایم بکنیم و عروسی کردن خوبه و کمک بهش میکنه، خب
نه ببینید عزیزم، نه دو تا مسئله است. ببین عزیز دل، دو تا مسئله است. یکی اینکه شما اگر اون موقعی که میخواستید با هم زندگی کنید میگفتید 100% صلاح شما بود، الان دیگه بر میگرده به دو تا آدمی که درباره با هم بودن و با هم زندگی کردن پرسش داره و ماجرای پنهان کردن از دیگران و این فریب و دروغ بزرگ جامعه ایران بدجوری تو زندگی دو تا آدم تحصیل کرده است که دارن کاری میکنن که مورد تایید و تصویب جامعه است. مردم ازدواج رو تبریک میگن، مردم احساس میکنن که چه خوب، مردم با بودن دو تا آدمی که ازدواج کردن احساس میکنن که اینا راه درست رو انتخاب کردن. مثلا جوری ما تو مفقود بودم، شما اگر میخواستید با هم پنهانی رابطه داشته باشید میتونستم بفهمم که بگن به کسی نگید. و بعدم چیزی که بقیه میدونن به اینکه به رو خودمون نیارین، و بعد استدلال شما رو در حالی که متوجه هستم تعجب میکنم که چون شما رو نمیبینن به شما میگن چرا عروسی نمیکنید، پس گویی اونا اصلا فکر نمیکنن که شما باید عروسی کنید. حتما دقیقاً برعکسه. حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوب، تنها نقطه امید زندگی
من فعلا همین قضیه. اوکی، حالا که اینجوری شد بذارید پیام‌ها رو بشنیم با خاطر است. من سوالم از شما مشخصه چیه؟ کجا با هم اشکال اختلاف دارید و بعدن چگونه اختلاف رو طرح می‌کنید، حل می‌کنید یا به جنگ هم می‌رید؟ چون موضوع شماست. روی خط باشید لطفاً. شنگ و رجمن با ما باشید.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدش هم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیورلی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیورلی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رأی میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH شهروندان برای پارک بیورلی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیورلی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-8330 دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما سر چه چیزایی موضوع اول و دوم که شما باش اشکال و اختلاف نظر دارید کجاست؟
آقای دکتر، ما دو نفر آدم قدرت طلبیم متاسفانه، و ایشون همیشه من میگه که خیلی آدم کنترل گرایی هست و از یه جورایی من رفتار زنونه نداره چه برخورد با من. البته فکر میکنم منظورش از رفتار زن اینه که من یه جاهای کوتاه میام، من به عنوان یه زن باید یه جاهای کوتاه میام و حالا این چیزا یه ندیده بگیرم و ازش بگذرم. با توجه به اینکه من متاسفانه خیلی آدم حساسی بودم، مثلا اول ازدواج هر چی میگذره خب فکر میکنم بهتر باشم اون پوست روانی رو پیدا کنم به قول معروف، و ایشونم اصلا خانوادگی یک آدم خیلی رک و راحتی بود و خب خیلی اون اولش به خصوص ما جنگ داشتیم، با کوچکترین حرف ایشون من به هم بر میخورد، ناراحت میشدم و شون بعد تا یه روز دو روز منت میکشید. ولی خب هرچی پیش رفته بهتر شدم، سعی کردم که حالا با توجه بشه که همیشه گوش میدم از شما که خودم کار کنم، ولی این جنگ هنوز هست.
آخه ببینید عزیز، یا ببینید عزیز، نه آخه ترکیب شما از نظر جایگاه تولد موضوع جدیست. شما با فاصله 7 تا 12 سال یه جایی قرار گرفتید که تبدیل به دو چیز میتونستید بشید، یکی دختر منفعل غیر مسئول، ولی توانایی هوشی و عقلی شما خیلی خیلی خوبه، و دوم این که جز اون 15% بچه های آخر با فاصله زیادی که درست برای دانستن و برای پیشرفت نیروی فوق‌العاده دارید، و بنابراین شما به عنوان بچه آخری که بخواد به هر حال درخواست کننده باشه و بعد ناچار وقتی شدید شد قبول بکنه یه نوع امتیاز و برتری دیگری رو، اون نیستی. ایشون متاسفانه توی خانواده هستن که 3 تا پسرن و ایشون فرزند وسطی، و با توجه به سختگیری پدر ناچار مضطرب و عصبانیه، و در نتیجه اولین واکنش های شما رو با عصبانیت نشون میده، و در نتیجه یه موضوع ساده ای ظرف 1 دقیقه شما رو از یه رابطه خوبی که خوشحالید با هم تبدیل میکنه به یه رابطه آزاردهنده نگران کننده. ضمناً شما یه اشاره به ماجرای وابستگی خودتون و اومدنتون به تهران کردید برای ایشونی که در تهران به عنوان یه مرد کار میکنه. عیب و ایراد دیگه شما اینه که با هم کار میکنه. یعنی این ماجرایی با هم کار کردنتون سبب میشه که نوع رابطه محیط کار که سازمانی هست و یه رئیسی داره یه بالایی داره یه پایین داره با خانواده‌ای که قراره در یه سطح باشه در تضاده، و بنابراین کمی مشکلات خونه به محیط کار و محیط کار به خونه آگاه ناگاه منتقل میشه، یا به هر حال فکر میکنید که یه جای دیگه، یعنی از خونه میرید اداره با هم این موضوع رو حل میکنید، از محل کار میاد به خونه حل میکنید، و بنابراین یه مقدار عوامل حاشیه‌ای که از یه طرف یا شما رو ساخته یا هم اکنون در ارتباطات شما نقشی داره جای خوبی نداره، و به همین دلیله که باید موضوعها مثلا 20 تا موضوع رو با هم حل کنید و حتی به نفع هم دیگه کنار برید، ولی دیگه باش راجبش بحث نکنید، برای اینکه گفتگو به دلیل آنچه که شما و ایشون هستید و الانم میتونم ببینم میتونه به جایی نرسه. شما توانایی های فوق العاده خوبی دارید، اگر همسرتون هم در حد و سطح شما باشن که شما گفتید از نظر علمی و کاری هستن، اگر در چارچوب جان
از نظر کاری و علمی که خب خیلی از
نه اونو به من گفتید، اون گفتید که از ایشون آموختید، اونو متوجهم، ولی آیا اون توانایی، چون اون عامل هوش و عامل هوشه که ارثی عقله، یه مقدار آموختنیه، ولی تو محیط مردانه ایران معمولاً ماجرای باورها برخی از اوقات غلبه بیشتری داره، همونطور که موضوع شما در خصوص خانما موضوع احساس تأثیر فراوانی داره. به همین جد است که اگر شما همین گونه به من ترکیب جایگاهتون رو در خانواده خودتون یا ترتیب تولدتون و نوع شغل و کارتون و فاصله های شما با خواهر و برادرتون، ایشون با دوتا برادرها و فرزند وسط بودن رو میگفتید، حرف من به شما این بود که یک کمی آتش بازی دارید با هم. و به همین جد است که توصیه من اینه که بگید ما 20 تا 25 تا موضوع داریم، از خرج مثلا گرفته، از رفتن به شهرستان برای دیدن خانواده گرفته، از ارتباط با دوستان گرفته، از ماجرای خواب و بیداری گرفته. شما قرار با هم به یه توافقی برسید، درست مثل دوتا آدمی که تو خرید و فروش بالاخره به اینجا میرسن که این هرچه هست رو به 1,500,000 بفروشن، نه اون 1,200,000 اون و نه 2,000,000 اون، آمدید 1,500,000 توافق کردید تموم شد رفت و دیگه هم جایی بحث و گفته نمونده. یعنی شما یه مدتی باید قراردادی زندگی کنید تا به همدیگه عادت کنید و بپذیرید که من یه روزی گرسنه نیستم و غذا نمیخوام، ولی یه روزی گرسنه‌ام و غذا میخوام. حالا اگر او گرسنه است و غذا میخواد، منم باش غذا میخورم چون منم گرسنه‌ام در حالی که نیستم، چون این ماجرای ارتباط میان زن و مرده. و چون رابطه جنسیتون خوبه، اون قلابه خیلی مهمه و همچنان هم باید حفظش کنید و به موضوعهای دیگه نکشونیدش که از جانب شما اگر چنین نشه، معمولا مردان با وجود داشتن اشکال و اختلاف دلیلی برای کم کردن یا دگرگون کردن رابطه جنسی نمیدن. این خانوم ها هستن که چنین میکنن چون کاملا به زمین های احساسی عاطفیشون وابسته است. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد بحث رو شما ادامه بدید.
حالا بده تو من خاطر ببینم که بعد به نظر شما اگر که ما حالا با طرف به صحبتی که کردیم عروسی کنیم کمک میکنه و اصلا یا اینکه اصلا ربطی نداره به
زبان؟ نه ربط همچنان داره، هنی هر دو به این نتیجه میرسید که درست. ببینید مثل این مونه که شما یه قرارداد امضا میکنی، بعدم پولو میدید، بعد میرید اون خونه میشینید، دیگه تقریبا برگشتش جز در شرایط استثنایی معنی نداره. پس حالا باید خودتون رو قانع کنید به درست رفتار کردن. ببینید موضوع اصلی و اساسی اینه که عشق و با هم زندگی کردن یه جاده سربالاست، یعنی دو طرف باید بخوان و کوشش کنن. حتی برخی از اوقات اصلا این در اصطلاح انگلیسی میگن falling in love، یعنی افتاد تو عشق، نه باید برن طرف بره بالا تا عاشق بشه. یعنی به یه بیان دیگه اصلا آدم باید مثلا خودشو قانع کنه. شما باید به این نتیجه برسید که ما آمدیم اینجا چاره‌ای نداریم، درست مثل اون سرداری که میگن که حمله کرد با کشتیاش به یه منطقه و خیلی هم تعداد سربازاش کم بود و تازه باید به اونجا میرسید، دستور داد که تمام کشتی ها رو پشت سرش آتش بزنن و بنابراین حرفش به سربازان این بود که یا باید پیروز بشید و زنده بمونید یا باید اینجا بمیرید، برای اینکه کشتی برای فرار و برگشت نخواهید داشت. شما هم با ازدواج کردنتون برخی از اوقات کشتیاتون آتش میزن و بعدم آخه از نظر من شما ازدواج کردید عزیز، من تقلبتون رو دوست ندارم و تعجبم میکنم از اون، چون گفتید خانم هستن، از اون خانم که نشون میده مردای ما پنهانکار نیستن، زنان هستن. من خیلی کار روان درمانیشون رو، مگر اینکه اطلاعات عجیب و غریب داشته باشن که به نظر من نباید داشته باشن، همچی توصیه بکنن و شما گوش به حرف اونا بدید و تمام اشتیاق خانواده رو برای ازدواج کردن ندونید، مگر اینکه هر دوتون یه جوری دلتون می‌خواست که بذار پولدار بشیم به جای اینکه 100 نفر رو دعوت کنیم 200 نفر رو دعوت کنیم که اونا واقعا دیگه خیلی کودک هست.
از نظر مشکلی نداره. خودمونم دوست
دارم. چرا پس خانواده هم و شما همه با نظر ایشون موافقت کردید؟ استدلال چه بود؟ چون ما با هم اشکال داریم پس قطعی نکنیم یه رابطه رو؟ آخه این که خنده
من زمانی که من پیش ایشون رفتم چند هفته پیش، من خیلی حالم بد بود و یه جوری رفتم که خب خیلی ایشون منقلب شد، به هم ریخت و من گفتم خب صبر کن و بذار که من یه سری همسرت رو باز ببینم، یه سری درستان رو فیدبک بیاییم و حالا یه تستی هم گفتن تست سواف بگیم جفتتون تا حالا صحبت کنیم، چون من خیلی به هم ریخته بودم.
آخه ازم ما رجبه دو سال نیم قبل هستم، دو سال نیم قبل چرا این فکر رو شما کردیم؟ رجبه هفته بود
توی اون زمان خیلی من در دوست داشتم که چون من دوست داشتم که همسرم جا خونه بخره چون شرایطشو داشت و حالا اگر که من قراره به عنوان مثلا جهیزی بیارم برم که خونه ایشون میخره و بوده این دو سالانی من برای این صرف کرد.
نه من ماجرای عروسی تو رو نفهم میدونم چه ارتباطی به جشن عروسی داره؟
من منظورم اینه که حالا اعلام کنیم به خانه و به فامیل که ما دیگه مثلا حالا یه ورگهیزیه من بردم یه شامی و از این صحبت هایی که توی ایران هست.
شما حالتون خوبه؟ یعنی من بهم برگردن بگن که میخوام پاتو ببریم بگم که نه بذارید اول من جوراب خوبی که مردم وقتی میبینن پا میبرن سوراخ نباشه، رنگش هم خوب باشه، کفش گرون قیمتی هم بیارید من پام کنم چون مردم دارن میان پای منو ببینن که میخواد قطع بشه؟ یعنی باورم کنید متحیرم ها، که اگر اونجوری بشه برمیگردیم میگیم که خب ما چون عروسی کردیم من هم دارم جایزه این برم، ولی خب چون الان ای جایزه بگیرم جایی ندارم ببرم، پس بنابراین وقت نمیتونم راجع به جایزه حرف بزنم. باور کنید مثال من معقول تره.
آخه میدونین که آقای دکتر ما خیلی حس یه جورایی پا در هوایی داریم الان. ما حتی وقتی که پیش خانواده همونم میم شهرستان خیلی جفتمون سردرگمیم چون خانواده ایشون تنها هم پدر مادرش برادر هر دوتا برادرش مهاجرت کردن. من که کلا آدم وابستهی بودم، یعنی موقعی هم که میم پیش خانواده همون درگیر اینی که کجا باشیم، اینجا پیش اینا باشیم، بودیم بریم پیش اون طرف باشیم. ما نه اونجا را داریم الان نه اینجا را.
اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نه. نه عزیزه دختر باهوش فهمیده ای از چرا پرت و پلا سر هم میکنی قربونه؟
نه یعنی من همیشه دلم میخواد
چه ارتباطی
زندگی میگه استیبل بشه
چی استیبل بشه عزیز من چی استیبل بشه؟ مثل که من برگردم میگم من همیشه دلم میخواد بیام خونه شما و 3-4 دفعه اومدن 2 متری 20 دادم نیومدم تو چی استیبل بشه عزیز قربونت؟ شما تو اون مملکت عقد کردید، دارید با هم زندگی میکنید، با هم رابطه جنسی دارید، ممکنه شما حامله بشید، شما سر عروسی موندید. بس ما رو چه
اصلا باور کنید من اصلا حتی من امکان خرج عروسی گرفتم ندارم چون من مراسم جشن مفصل داشتم. یعنی اصلا یعنی منظورم از حرفم به شما این بود که آیا این کارو بکنم ادامه بدم سردرگم اینم.
چی کدوم حرف چه چیزی ازدواج رو میگید ادامه بدید نه؟
بله خب
چرا من سر
مرحله ای که الان قراره من انجام بدم، مرحله ای که وسایلی که مثلا همسرم اینجا داره باید کامل بره شهرستان، وسایل من بیاد خونه و بزرگتر بشه، اینا یه سری مرحله خب سختیه.
نه من الان فهمیدم برای وقتی میخوام پام ببرم کدوم کفشمو بپوشم. نه بی خودی پول نمونه به خدا، شما مدارک سهله، همه چیزو باید ازتون بگیرم. بیاد بریم سراغ مشکلاتی. چقدر همسر شما عصبانیه؟
همسر من سعی میکنه که آروم باشه ولی نه از دست سر میره و عصبی میشه و عجولم هست.
خب چقدر فکر میکنید افسردگی داره؟
افسردگی نداره، خیلی آدم شاد و فرزندگی.
آخه این به هم نمیخوره عزیز، ایشون توی خانواده بوده که پدر بهش فشار میورده، بچه وسطه، فاصله شون 2-3 ساله، جنگ دائمی بین برادرها بوده، محیط مردونه جامعه ایرانه و شما من میگید ایشون مضطرب نیست، ایشون افسرده نیست، فقط عصبانیه. استرابو
شاید داشته باشه. چرا استرابو ممکنه داشته باشه ولی افسردگی رو من متوجه نشدم.
آخه ازم اونورم برمیگرد میگید عجوله، عجوله ناشی از استراب و استرسه.
خیلی عجوله.
اگر من به ایشون بگم که دوتا عیب شما چیه من چی میگم؟ آره
خودش اینجا هست، اگر حالا میخوایم
باهاش
صحبت کنیم
حتما میخوام این کارو بکنم. شما من بگید از اشکالات و اختلافاتون خانواده خبر دارن؟
تا حدودی خبر دارن و خب همیشه نگران هستن.
خب نگران هستن، پیشنهادشون به شما چیه؟ که برید دکتر؟
همه چیه گذاشتن با خودمون، مثلا هر جور خودتون میخواید تصمیم بگیرید. ولی خیلی هم خانواده اوشون و هم خانواده من سعی و تلاششون اینه که یه کاری بکنن که هم ما زندگیمون زندگی آروم و خوب باشه. تا جایی که میتونن همیشه تلاششون همینه.
با
باعث حرفی نمیشن، هیچ مشکلی تو زندگی ما تا حالا هیچ کدوم خانواده به وجود نیاورد.
آخه شما به وجود آوردید، شما دارید به من میگید ما پا میشیم میریم شهرستان بستر اینکه پلو خونه کی باشیم خونه کی نباشیم.
از نظر چرا؟ از نظر ما تحت فشار هستیم، ما تحت فشار خانواده هم هستیم.
آخه عزیز من، عزیز من، این ایران ما تبدیل شده به یه دروغ بزرگ. آخه من برگردم بگم یکی داره منو فشار میده ولی نه وای اینقدر مهربونه، هیچ کاری به کار منم نمیگه، هر کار دلتون میخواد بکن، من زیر فشارم. آخه شما چجوری این حرف رو سرهم میکنی قربونه؟ ولی دختری به باهوشی تو چرا فکر
میکنی؟ آخه یاد ما دلتنگتونیم ولی خب از فشار میگم ما تنها
فشار
دلتنگی میکنم
فشار. خب پس شما دارید احساس گناه میکنید که اونها احساس دلتنگی میکنن، خب بکنن.
نه من خیلی وقت دیگه واسه مهم نیست
و اصلا تحت فشاریه. پس چرا تحت فشار؟ من با جملات تو چیکار کنم عزیز؟ ما تحت فشاریم.
شما اصلا با این احساس گناه تو مملکت بزرگ شدیم، اصلا ما با من هم همسر هم خیلی های دیگه
همین جا اشکاله
بده. میدونی با این اصلا اشتباهی و برای خودمون من احساس کردیم که همینه، ما در برابر پدر مادرمون مسئولیم، وظیفه داریم فلان بهمانه، و الان تازه یکم آگاه شدیم که نه به ما رفت نداره زندگی خودشونه، من زندگیم اینجای باید بمونم وایسم.
نه به اون معنی نره که اونا رفت نره، برای که هر چهار یعنی شما و پدر مادر آسیب میبینید از این رابطه‌ای که هست. این وابستگی ماجرای یه طرفه نیست که اونا رنج ببرن یا شما رنج ببرید یا شما بگید ما میخوایم با رنج نبریم، اونا بردن که بردن. این کار وقتی غلط عزیز، وقتی من ماشینم میزنم به ماشین تو برای هر دو اون ضرر داره. وابستگی و مهربانی یعنی ضرر دو طرفه نه یه طرف. بگذار من بعد از پیام ها با همسر صحبت کنم. شنگون اجمن با ما باش. روی خط باش.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens Beach Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشین بیوه آورده.
اواکی نگو تو انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان. یک شب و هزار خاطره. کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو.
نیم شمیس نیم برمیم.
شنبه سوم دسامبر، ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه سوم دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد، درد بخواب در زد زنر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodun.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083، 310-496-9083.
موش بشاد از دل من کورسی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، احتمالاً با همسرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
عزیز سلام، عزیز خوشحالم که صداتون رو میشنم. من خوب خوب
بار دوم صداتون رو میشنم. یه بار قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم.
جدی شما تنها اومده بودی؟
بله، من تنها روی خط اومده بودم، اوایل همین ازدواجمون بود و ما رو گذاشت میگه دیوار تیوارونو میکردی.
من از این بابت خوشحالم که تو با اون همه گلوله زنده ماندی. خب خب، پس بنابراین این دفعه باید دم توپ بگذاره. به داستان چیه؟ شما چگونه موضوع رو
بگذاره؟ هنوز مسائل، خب به این پیشونی که جنابالی کردیم تو اون تماس اول با خود من شخصا صحبت کردیم، خب به من گفتیم که بعید میدونم این رابطه به نتیجه برسه. یعنی گفتیم که تو تای ذهن پشیمونی از این اتفاقی که افتاده، نمیدونستی چه تصمیم گرفتی و هی الان داری دست و پا علکی میزنی. و این جمله همیشگی هم که به اکثر آدمای مثل هم میگه، میشه گفتی میشه به جلوی آینه نگاه کنی که رو پیش پیش رساله متنفذ بگیری. و قضیه وابستگی خانم هم بود، اوایل که خیلی زیاد بود و ایشون مدام هی ناراحت بود که از خانوادش دور هستن، مرد اختیار باید میرفتیم و میومد و خیلی مسائل دیگه. حالا کاری و رفت آمد بین اسمان تهران و ناراحتی زیاد ایشون بود که خب بالاخره من این دفعه گیر کرده بودم یه طوری، ولی الحمدلله هر رفتیم جلوتر بهتر شد، بهتر شد و همینطوری هی به خودم کار کردیم. اوضاع از اون موقع خیلی بهتره واقعا، ولی واقعیت که وجود داره یه مقداری این چلنج ها ادامه هی پیدا میکنه و هی میریم جلوتر و من انتظارم اینه که این چلنج ها تموم بشه یه روزی. یه طوری واقعا خستم کرده و خستم از یعنی بدنم خسته است تو زندگی، چون شما سر هر چیز کوچیکی باید بری توی بحثی، باید بری توی جدالی، باید یه توضیحی بدی، یه سری از اون موقع یه سری شکاکیهی وجود داره. این ها اصلا چیزایی که اصلا من متوجه نمیشم، هر چقدرم توضیح میدم، هر چقدرم اصلاح میکنم، اینطوری که شما میگید نیست، ولی باز دوباره با تعداد کمتر ولی باز ادامه داره.
حالا به من بگید عزیز جان، به هر چی دلت میخواد، ولی من بگم دنبال چیم. من چون میترسم تلفنتون قبول بشم، من میخوام واقعا بگم سر یکی دوتا موضوع اصلی که با هم اشکال و اختلاف دارید و در از دوتا آدم باهوش مثل هر دوی شما تکرار میشه، اصلا تعجب من اونجاست. چی هست مثلا؟
دوتا موضوعی که شما میگید فکر کنم اون موضوعاتمون چی هست. من فکر میکنم آیدو شد یکی دو طرف احساس کنم آدمایی هستیم که خیلی قوت هستیم، آدمایی هستیم که زیر بار حرف نمیدیم و جنگ قدرت رو انداختیم توی خونه. و متاسفانه مثلا منم آدمی بودم که حالا یه طوری خیلی تاییدی بودم از قبل، چون به واسطه کاری که داشتم حالا بالاخره به فر ساختمون این نفر آدم زیر دست من بودن، چه فقط تو شرکت هم کارمنده هم پلان، ولی حالا یا چه تو محیط خونه، محیط پسرمه بود که حالا مادر خیلی برای هر کدوم یه مدل غذا درست میکرد، چقدر دل به دلشون میداد. و اینا این مشکلاتی بوده که من داشتم و از قبل بوده و ایشون حالا دو سه پله از من شما احساس کنید نازتانگی تر و پدر مادر احساسی تر و برستر و خیلی به دل ایشون بوده و خیلی سنگین بود که این دوتا آدم هر کدوم دو سه جسده متفاوت و دو سه تفکرات متفاوت هر کدوم پادشاه سرزمین خودشون توی خونه خودشون و الان دو تا پادشاه میگم توی اقلیم گنزن یه اتفاق افتاد توی دوستا. و اگه حالا هم کلاسه روانکاوی، کلاسه حالا نورو فیدبک، روانشناسا و به سیدی های شما نبود که بالاخره خیلی اوضاع بدتر از اینم میتونست بشه. ولی نمیدونم اینا فیکس شده تو ذهن ما دوتا و خیلی سخت داره شکسته میشه و الان تبدیل شده به یه جنگ فرسایشی که آقا من مثلا میگم آقا دیگه من شاکرتم رسمان بالا ترس رو گفت یا ایشون اینا میگه. و این چیزی که من میگم در ظاهره، ولی در داخل من خودم از زندگی ناراحتم. همیشه یه زندگی شاد رو به جلو، آدم همراه در کنار همدیگه، آدم که بتونیم در کنار همدیگه اگه مسئله‌ای من دارم ایشون پوشش بده، ایشون داره من پوشش بدم. ولی متاسفانه نتونستی و نشد آقای دکتر. هنوز
نه، این خب آخه اشتباه بزرگی عزیز. من دیدی در مثالی که وقتی با خانمتون صحبت میکردم عرض کردم من گرسنه نیستم، من سیر سیرم، ولی چون تو گرسنه ای من گرسنه‌ام. یعنی اصلا معنای دیگه غیر از این نداره رابطه با هم. معناش این است که تو سیری، خب من سیرم، تو گرسنه برو یه چیزی بخور. آخه اصلا این درست نیست عزیز. یعنی وقتی که شد زندگی زناشویی نیست که من بگم دست پای راستم میگه من نمیتونم حرکت کنم، پای چپ میگم حالا خب با پای چپ یه لنگه لنگه میپریم میریم. آخه اینجور که نمیشه عزیز. و من تعجب میکنم. حالا یه سوال بد ازتون دارم چون میترسم قطع بشید. و اون سوال بد اینه که اگر آنچه رو که همکتون میدانید میدانستید شما با هم ازدواج میکردید؟
والا خیلی در مورد این از خودم با خودم فکر کردم، چون من یه نظری سنتی ازدواج کردم و تمام کیسای قبلی که واسه ازدواج در نظر میگرفتم آشناها به من معرفی میکردن. خب من شما اون روزم که من با شما صحبت کردم گفتید سه چیز اوکی که توی ایشون دیدین و استارت ازدواج زدین برام بگید. خب اون سه چیز من از لحاظ شما خیلی بی‌ارزش بود. یکی دوتاش خوب، یکیش خوب بود که زیبایی و حالا اندام و اینجور مسائل بود، گفتید اوکی هم باشه. ولی اون دو تا چیزی که گفتید گفتید شما ایشون آدم دماغ سربالا بوده، من گفتم با شخصیت بوده، با وقار بود، گفته خودش اینطوری گرفته. تو گفتی خب بقیه همه به ما پا میدادن، ایشون حالا توی خودشی گرفته، من از این خوش آمد. خب من این آیتمام اینا بود. خب قبلا هم خب من سوادم در این حد نبود مسئله ازدواج. من وقتی که به مسئله خوردم، وقتی که دیدم خوردم به دیوار بتونی و هیچ کاری نمیتونم بکنم، افتادم دنبال سی دی ها، کتابا، اینترنت، روانکا و هی همینطوری ارتقا دادم. اگه سواد علمی داشتم شاید کار دیگه میکردم، ولی مطمئن نیستم که بگم آقا ازدواج دیگه میکردم یا کسی دیگر انتخاب میکردم، چون بالاخره خانواده بسیار خوبی دارم، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ دوباره و مسائل برخوردی خیلی اون چیزی هستن که من دوست دارم، ولی فکر نمیکردم اینقدر با همدیگه پرخاشگر باشیم.
چرا نمیاد تقسیم کار کنید؟ البته این مقدار کار کردنتون با هم در حالی که خوبه بیشتر بده. یعنی اصلا شما به یه چیزا هیچ کار
هم کار به اون شکل نمی کنیم. اینو در جریان باشی خانم. من یه سری کارهایی که توی خونه میتونم انجام بدم، مثلا میگیم آقا مثلا این ساختمون رو میخوایم بسازیم، شما سروریشو تو خونه خودت انجام بده، بعد من میام میبینم. اینطوری نیست که مدام با من درگیر. من کارهای خودم میذارم تو شرکت و بیرون از خونه و سر ساختمونا، ایشون از گوشه‌های از کار تنهایی خودشون در کنار کارهای خونه و بعد بیمارشون انجام
میدن.
نه
متوجه شدم. از این بابت خوشحالم چون اون خطرناک میشد. ماجرای
آره نه، من خودم جای دیگه صحبت کردم، میشه دوستان دیگه هم آشتی کنه، دیگه بره ایشون کار کنه. به این مسئله واقف هستن که نباید با من کار کنه.
اوکی. به من بگید که چرا نمیاد تقسیم کار بکنی؟ چرا سر ببینید غیر از ماجرای وابستگی که مسئله پیچ در پیچه، کجا با هم اختلاف داری؟ سر خرج کردنی، سر خوابیدن، سر بیدار شدن، سر دوست، سر چی؟
من چون دقیقاً قضایای مالی شما رو گوش داده بودم و خیلی هوشمندانه از اون قضیه استفاده کردم و کاملاً 100% جواب داد و راحتیشون به این آدمی بوده که بالاخره از یک خانواده این نده که همه چیز تو جیبش بوده همیشه. اصلا کسی اصلا اینو پدرش رو حتی یک بارم از من درخواست چیزی نمی‌کرد، حتی کسی سرش میشد از پدر خودش چیزی بخواد. برای همین همه چیز زیاد در اختیارش میذاشتم که کمانی که این یه دفعه رو دروازه کنه و بگه چیزی من نیاز دارم من نگه. خب شما گفتید آقا یه طوری باید چیز کنید که اونم همچین احساس نیاز و وابستگی به یه نفر دیگه پیدا نکنه. من از روز اول تمام حسابا رو در اختیارش گذاشتم، یه عددی تعیین کردیم. مثلا شما گفتید آقا این تومن حق داریم هر کی دوست داشت دل بخواد خرج کنه، از امتحان بالا با مشورت همدیگه انجام میشه. بعد دقیقاً اتفاق افتاد که قضیه مالی هیچ مسئله‌ای نداره و ایشون خیلی راحته سیستم خرج کردن زندگیمون و هیچ مشکل نه. منم خیلی خوشحالم که مدیریت دست ایشونه، چون مدیریت مالیش من آدم خراج و برخرج و چیزی هستن، پول از بین میزن، ولی ایشون خب مدیریتش بهتره، مینویسن همه چیز رو حسابداری میکنه و درست سر کارش. من تنها مسئله ای که دارم آقای دکتر، و من آدمی بودم که خب قبل از من دیدم بعض افسردگی با خانم میکنم، افسردگی شاید توی ناخودآگاه من وجود داشته باشه، همان که توی تست نورو فیدبک به من گفتی تو خیلی ذهنت خیلی مشغوله و مدام فولدرهای ذهنت زیاده و خیلی داری فکر میکنی، ولی رنگی بود میگفت تمام ذهنت گرفته و موتور ذهنت خاموشی نداره و این تبدیل میشه به افسردگی و اضطراب تو. و ولی چیزی که از بیرون آدم ها منو میشناسن و خودم برداشتم از خودم هست، خیلی شوخ و شنگ و بگو بخند و هر جا وارد میشیم انرژی وارد میکنیم و همه مثلا میگن فلانی ما دو زورشون رو قاضی برند. ولی مثلا خانومم آدمی که خب احساس میکنم همیشه ناراحته، همیشه با خودش درگیره. مثلا من از خانوادهشون خواستم به صورت خصوصی خواهشان مسائل و اتفاقاتی که توی اصفهان میفته بین تو خونه خودتون رو منتقل نکنید، این داره اضطراب به زندگی من وارد میکنه، داره مسئله به زندگی من وارد میکنه، فشارش میاد. مثلا میگم آقا این کتاب چرا اینجا، آقا توش کرده به تو چرا، یه دفعه پرخاش شروع میشه. و منم از اون وقت آدم زیاد خودداری نیستم و شعورم دارم حدید توی سما خودم میگردارم، منم میام پرخاش و باز داره تبدیل میشه به اتفاق بعد. و این ناراحت بودن ایشون و تو خودش بودن به این لحظات شاد هم داره آقای دکتر، نه که بگم آقای دفعه یه آداری باشه که 24 ساعت دیر میشه نشد توی آقای خدا خدا، نه اینطوری نیست، ولی اکثرا زود یه چیزی به هم میریزه ایشونو و تو خودش استراب داره، ناراحته. و من اون آدم شوخ و شنگ و آدمی که مثلا باحال باشه، پر انرژی باشه، نگرش مثبت باشه، خیلی نگرش های منفی وجود داره، یعنی میخالی رو خیلی میبینن. یعنی اگه من میگم آقا درست میشه، چجوری درست میشه؟ باز دوره خرافات میگی، چرت و پرت میگی. اگه درست شد آقا من هر چی میشین شد دوستان میگم، اگه درست نشد مثلا من خب خیلی سیستم اینطوری دوست داشتم و همیشه هم اینطوری فکر کردم و هر چی هم طالب دست بردم از نگرش مثبت هم به دست بردم. ولی متاسفانه این مسئله خیلی من اذیت میکنه که ایشون اون همراهی ذهنی نداره و همین که خودش اصلا برای خودش ناراحت هم تو چرا تو میرد به خودت عذاب میدی برای کوچکترین مسئله؟ یا مثلا آقا مثلا الان من دوربر تلفن میگم با دست کنم به گونه آقای خدا کنی مثلا صدای تو میشتم ناراحت شد میگه چرا این شده بازی میکنی توش میکنم با من دفعه هم واقع خب این هایی چیزایی که خودش اذیت میشه. من بیشتر از اینکه برای خودم شاید ناراحت باشم، برای خود ایشون ناراحت هم ممان کنید که همسر منه و تمام افرادش من هم مربوط میشه.
ببینید عزیز، من با شنیدن شما به این نتیجه میرسم که شما دوتایی خیلی خوبی، یعنی خوشبختانه در اون باد و طوفان ایران این که به اینجا هر دو رسیدید، شما 33 سالتونه، اون 27 سالشه، خیلی خیلی جلوید. من فکر میکنم این موارد رو برنگردونید به گذشته و کودکیتون و برنگردونید حتی به این 2-3 سالی که مثلا هم دیگر میشناسید یا با هم ازدواج کردید، چون شما اگر بتونید تاریخ رو خاموش کنید و گذشته رو واقعا در گذشته بدونید، الان در شما و در ایشون توانایی هوشی، عقلی، استدلالی برای رسیدن به یه نتیجه میدونید. علتش هم از نظر من اینه که جنگ و جدایی شما اشتباه بسیار بزرگیه. یعنی حتی اگر من اگر به من میگفتید تو جای ما بودی چه میکردی، میگفتم من کاملا اختیارم میدم دست اون یکی دیگه، راحت میگیرم میشنم، چون ازش آسیبی نمیبینم تا اینکه با هم بجنگیم. یعنی درست بسید نیست که شما برگردید بگید من چلو خورش میخوام، بگید من مثلا چلو کباب میخوام، بگه هرچی میخوای، فقط کافیست نیم ساعت دیرتر بخورید، به مراتب لذت این غذایی که نه به خاطر توافق که الان میخورید چون نیم ساعت گرسنه ترید، خوشمزه تر از اون غذایی که خودتون میخواستید، تمومش کنید. یعنی مثلا به نظر من شما بر اساس حرفایی که من میزنید و ایشون هم که زدن و تهش رو کمی میتونم بخونم، هیچ ای با ایرادی برای دوتا جوونی که به عنوان زن و مرد توی جامعه کاملا جدایی، اونم با جایگاه ایشون به عنوان فرزند آخر، با اون فاصله شما فرزند وسط با دوتا برادر دیگه، خیلی خوب آمدید عزیز. اصلا فراموش کنید، بذارید ببینید یه دلیل این که عروسیتون اونجوری که بوده که وارد بحثش نمیخوام بشم انجام ندید، بی خودی اشتباه بوده عزیزم. شما دوتا باید بدونید پلای پشت سرتون خرابه، کشتیاتون خرابه.
من
اصلا
همین بحث عروسی هم، اصلا من میگم اصلا روز اول که من توی سیستم بودم 11 سال مجردی بدونم توی شهر تهران تنهایی استارت دادم و هرچی به دست بودم، تنها خیلی آدمی من که یه سری مسائل حل کردم تو ذهن خودم. خب من از ایرادات اختلافات این روز اول اون که چه لزومی داره که پدر شما یه عقد به این مفصلی و گرونی بگیره. ایشون گفت من دوست دارم تو مخم بوده از بچه گفتم آقا تو مغزت بوده دوست داری خالیش کنی خالیش کنی ایراد نداره. منم ولی همون
نه آخه عروسی رو خراب میکنه. من یکی از حرفان تو سیدی ها اینه که قربونتون نامزدی و عقد اینقدر بزرگ نگیرید که ندونید چیکار کنید با عروسی جان.
میگه ما دو سالی داریم با همدیگه توی خونه با هم زندگی میکنیم با همدیگه داریم، یعنی من فکر میکنم که چهار تا وسیله جدید و اینکه به یه سری آدم بیرون از محدوده دیواره این خونه اعلام بشه که اینا دارن عروسی میکنن من فکر
نمی‌کنم اصلا مهم نیست. نه من به همین جاست که من با نامزدی و عقد مفصل سخت مخالفم، برای که معمولا عروسی باید بهتر باشه و همین یه بازی و بهانه‌ای در میاره بی دلیل برای یه کاری که بشه حالا مرده شما هم که نشه. عزیز شما چاره‌ای جز با هم ساختن ندارید، به هم می‌خورید، به درد هم می‌خورید، هر دو باهوشید، هر دو توانایی عقلی استرای دست از بازی بچگانه بردارید و بیخودی به گذشته و اصل و نسبتون برنگردید. یه کوششی تو این جهت بکنید. من نمیدونم اصلا موضوع عروسی چون یه جایی برای گفتگو داره، من شاید فکر کنم اصلا ولش کنید، عروسی نکردید که نکردید، عقد مفصل گرفتید، هر کی هم مخالفه بره مخالفتشو عرض کنم با دار زدن خودش اعلام کنه و هیچ شور هم نمیشه. به همین جهت است که ولی حیفتونه، به هم نزنید، دوتایی به هم میخورید، به درد هم میخورید، باهوشید، توانایید، سه سال با هم بودید، حیفتونه. و من توصیه‌ام به همسرتونم این است که اصلا کارا رو به دست شما بگیره بشینه که برای چی خودشو درگیر میکنه، اصلا برای چی نه اشتباه میکنن ایشون و شما هم این کارو تو یه موارد بگو اصلا غلط عزیزه. ایشون به شما میگه برو رو زمین بخواب برید بخواب جان.
میگه که این جمله‌ای که خانم هم میدونه میگه اینو لطف کنید واسه تحلیل کنید درسته یا غلط. میگه تو یه زنی میخواستی پوشکلوف که هر چی داشت زنی هر چی نمیدونم چیزی که بهش میگه دل چشم دل چشم میگه
رایت. الانم به ایشون بفرمایید برن یه پالتو پوست مال یه خرس رو تنشون کنن و بنابراین مسئله رو یک بار برای همیشه تموم کنن، با پوست خرس به جنگ یه خرس دیگه برن. ولش کنی بابا جان، اصلا خنده داره شما این میارید تو دفتر من
مکافاتی
خوشید. من ابسولوتی من شما میارید تو دفترم دوتا کشیده تو گوشه هر دوتا تو میزنم مطمئن برید مسئله بازی رو بذارید کنم. حیفتونه، مواظب هم دیگه باشید. خوش آشان با تو صحبت، مواظب هم دیگه باشید، غیر از هم دیگر نره، بی خودی هم دیگر از دست ندید، هیچ کدومتون توفیه بهتر از همین که الان دارید به دست نمیارید. مواظب هم خوش آشان
ممنون از برنامه‌ایتون، خیلی
لطف کردید. خدا نگهدار. چنگ و نجمان با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبل‌العلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
بخشید مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم.
من از تورنتو مزاحمتون میشم. در رابطه با پسر 12 سالمه آقای دکتر.
ببخشید منو، فرزند دیگه هم داری؟
نه خیر آقای دکتر. فقط همون یه فرزند دارم.
چه مدتی است کانادایید؟
حضورتون عرض کنم که آقای دکتر ما 23 فوریه 2013 اومدیم کانادا با همسرم. بعد از 6 ماه از همدیگه جدا شدیم.
آیا میدونستید دارید میاد جدا بشید یا اینکه اینجا شد؟
آقا دکتر در ایالم خیلی وضعیتم بد بود، دائم با همدیگه دعوا داشتیم، بعد به شدت مثلا خیلی وضعیت ناجور. من گفتم که این اگر از خانوادهش دور کنم، چون تحت تاثیر خانوادهش بود، خیلی بیارم مثلا بیارم در یک کشور جدید از اون محیط دور بشه بهتر میشه. اونتا متاسفانه وقتی که اومدیم اینجا خیلی بدتر شد اوضاع.
صداتون قبلا خوب بود، خراب شد چرا یه نمیدونم.
آقا دکتر الان صدام بهتر شد.
الان درست به من بگه هر دو چند سالتونه شما؟
من الان 51 سالمه آقا دکتر.
همسرتون؟
ایشون 40 سالشونه. البته همسر سابقم، چون ما هم جدا شدیم.
نه متوجهم. ولی اون وقت هر دو چی خوندید و چه جوری اومدید کانادا؟
آقا دکتر ما به اصطلاح از طریق اسکیت ورکر اومدیم کانادا. همسرم به اصطلاح ایشون فوق لیسانس تجریه داشتن، من به اصطلاح استاد دانشگاه بودم، ادبیات انگلیسی خوندم، بعد به اصطلاح اومدیم کانادا.
به من بفرمایید وقتی جدا شدید فرزندتون با کی موند؟
با همسرم موند آقای دکتر.
چقدری در هفته شما رو میدید ای میگیرید؟
آقای دکتر ما به اصطلاح چون به اصطلاح وقتی که ما اومدیم این قبل از اینکه ما با هم جدا بشیم، خیلی به اصطلاح همه کارهای بچه توسط من انجام میشد، یعنی حتی غذا پختن، حتی بردنش آوردنش، همین چوب خیلی به اصطلاح چیز مونتا. وقتی که با هم دیگه اینجا اومدیم اونقدر شرایط برای من سخت شد که به اصطلاح من دیگه حتی به اصطلاح غذا نخوردم و بعد حال من بسیار بد شد. بعد من در بیمارستان بستری شدم به خاطر همین مسئله.
چرا؟ به کدوم مسئله؟
به خاطر همون مسئله به اصطلاح افسردگی شدید گرفتم.
آخه آدم زنش باش سازگار نیست، به این بدبختی برای چی میفته؟
دیگه آقا دکتر نمیدونم والا. حدود 13 سال ما این زندگی رو تحمل کردیم آقای دکتر. 13 سال با هم که جنگ و دعوا داشتیم.
اون وقت مثل شنونده عزیز گرامی قبلی این چه اشکالی داشت که شما دوتایی که در حال جنگید جدا بشین؟
خب آقای دکتر من بارها بهش گفتم، میشستم میگفتم بیا بشین بیانیم. ما به هر صورت به هر عنوانشون ما با هم دیگه ازدواجمون ازدواج سنتی بود، مادرم رفتش بعد ما خواستگاری و با هم دیگه به اصطلاح ازدواج کردیم، ازدواج سنتی بود. بعد گفتم به هر دلیلی، یه روز میمند گفت تو سنت بیشتر از به اصطلاح
نه کاری ندارم بیم. میگم شما چرا جدا نشد که در حال جنگ بود؟
من بهش گفتم، گفتم
ایشون من رضایت ایشون شما احتیاج نداشت
آقای دکتر، به خاطر شرایط ایران گفتم بچه همشه میشه، به خاطر ایران طلاق گرفتم خیلی به اصطلاح بده. خودت میدونید که
نه من میدونم بده، آخه اشکال کار اینه که از طلاق بدتر هم این زندگی هاست که آدم خودشو همه رو از پا در میاره میفته به بیمارستان، بعد یه ده احمق ابله بیمار بیکار اون دوربر نشستن راجع به آدم نظر دارن، خب چشمشون کور داشته باشن. آخه میدونید عزیز ما تا کی میخوایم خودمون رو بقیه رو از پا در بیاریم که ده آدم این که مرگ و زندگی و بود و نبود ما براشون مهم نیست، نظرشون چه خواهد چه خواهد باشه، اصلا فکر کنن شما آدم بدی هست. بهتر از این است که شما بیفته تو بیمارستان.
بعد آقای دکتر البته تو پرانتز بگم، من فکر میکردم که به خاطر بچه‌ام باید تحمل کنم، یعنی باور کنید یعنی هدف همین بود که یعنی اگر تا آخرش هم ادامه پیدا میکرد یعنی اون یه شرایطی به جایی رسوند که دیگه برادر من منو به من گویرس منو که یعنی منو جوری زد، بعد از گز بیمارستان در حال تصفیه شدم منو زد به حساب برادرم دیگه چشم من که بود گرفت و بعد گفت من دیگه نمیذارم تو اون خونه بری. بعد از اون شد که یعنی برادر من اگر نبود من همه جور ادامه داده بودم آقای دکتر، به خاطر این اگر جلوی من نمیگرد.
خب دیگه من حرفی ندارم، برای که من نمیدونم این ما مردم چرا قصه رو این گونه کردیم. حالا من بفرمایید فرزندتون بعد از اینکه با مادرش بود این 3 سال گذشته بر او چه گذشته و چه خبر است؟
آقای دکتر بعد از اینکه به اصطلاح من از بیمارستان در اومدم به اصطلاح دیگه با پلیس رفتم، چون منو زد با پلیس رفتم وسایلمو برداشتم آوردم بیرون از اون آپارتمان و بعد از اون به اصطلاح من میرفتم مدرسه بچه‌مو میدیدم هر هفته، چون دیگه اون آپارتمان نمیدیدم.
آیا بچه راحت بود که شما برید
بعد؟ آقای دکتر بچه راحت بود، منتها بعد از 3-4 هفته که این اتفاق افتاد یه روز دیدم که بچه‌م گریه کرد، گفت من دیگه نمیخوام تو رو ببینم.
رایت، حرف منم همینه.
بله. و بعد به اصطلاح من از طریق وکیلم رفتم که به اصطلاح اکسس بگیرم که بچه‌مو ببینم اونا.
برای چی عزیز من؟ برای چی قربونت برم؟ چرا؟ چون بقیه میشن. یه بچه چون من اگر بچه‌م میگفت که پدر نمیخوام تو رو ببینم میبوسیدمش، دست و پاشو میلیسیدم میگفتم لطفاً منو نبین، هر وقت دلت خواست تقصیر من، گناه من، عیب من، ایراد من، لطفاً منو نبین، برم وکیل بگیرم که من تو رو ببینم. او مای گاد،
بعد
که چی بشه؟ چی میخوام ثابت کنیم؟ به من بگید. من به خدا من نمیدونم ما کجاییم. یه بچه بدبخت 8-9 ساله به دلیل اصلا ابدا تقصیر شما نیست، 100% تقصیر مادرشه، میاد بگه بابا من نمیخوام تو رو ببینم، شما با دست و پاشو ببوسید احساس خوب بهش بدید برو قربونت برم، برو هر وقت دلت خواست منو ببین، این ندیدی هم هیچ عیبی نداره، تا اینکه من برم وکیل بگیرم به جنگم من میخوام بچه‌مو ببینم. چیشو ببینم؟ که بچه رنج ببره، که بچه بلرزه، که بچه خوابش نبره شب قبل، بچه ندونه چه خاکی سرش کنه. من توفهم علتش این است که من اومدم یه زنی رو به عنوان همسرم انتخاب کردم که اینقدر بیمار رو بده، یا من اینقدر خودم بیمار رو بدم؟
درست
خواهدت. چی شد بعدش عزیز؟
بعد آقای دکتر به ما گفتن که سوپروایز اکسس داشته باشید، هر 2 هفته یک بار تحت نظر بیا بچه تو بتونی حق داری ببینید. بعد من از طریق اسکایپ با بچه‌ام صحبت کردم، گفت بابا من نمیام اونجا، من نمیام، به خیلی من تاکید کردم من نمیام. بعد منم یه نامه نوشتم به همون به اصطلاح اکسس چایلدن پرنس، گفتم که من فکر میکنم در این شرایط غیر طبیعی که بچه‌م هم راضی نیست، من بهتره که بچه‌م رو نبینم، من از حق خودم گذاشتم.
مرحبا به شما، بارک الله به شما، اینجا کار درستی کرد. خب
بله آقا، حالا میخونم من برای بچه‌م چیکار کنم آقا؟
هیچ، اصلا اینقدر بچه‌م نکنید، یه انسانه که در اثر یه آمیزش جنسی غلط میان دو تا آدم غلط که مامان بزرگوار شما برای شما استاد دانشگاه پشت رفته زن گرفته؟ بچه‌تون، بچه‌تون سلامت بچه‌تون مهمه. سعادت بچه‌تون مهمه. بچه شاد بدون شما هرگز شما رو نبینه. هرگز راجبش چی ندونی. ولی خودخواهیه. هیچ. شما اگر یک جوری بدونی که بچه اذیت بشه. بدونی که بشه. حرف این است که من پدرت هم هر وقت تو دلت خواست خوشحال میشم تو رو ببینم. هر وقت هر کاری بتونم برای تو میکنم. تو فقط تصمیم بگیر. من منتظر اون روزم. همین اونم نه تو داری که اذیت بشه احساس گناه و بد بکنی.
درست.
بچه‌م بچه‌م اصلا رها کن قربونه. اصلا ملک ما نیست. همچین حقی ما نداره. شما یه نگاهی بکنید که به یک اعتبار شادی باورا داشت بیم. ما بنده خداییم، پسر شما هم بنده خداست، من و تو هم بنده خداییم. تمام شد رفت.
بله. بنابراین با هم دیگه تو چرخ سواری میگن تو کانادا با اصلا همه کاراشو من انجام میدم. من نمیدونم یه دفعه چجوری شد.
اصلا هیچی نشد عزیز من. بچه وحشت کرده، نه به خاطر بدی شما، به خاطر این بس حرفای مادرش. تمام شد. بنابراین اوس که تو رفتی بچه تو دادی دست یه کسی که با شکنجه وادارش به کاری کرده، اونجا مسئولی، ولی شما تقصیری نداری. الانم شما فقط و فقط و فقط و فقط سلامتی و سعادت، شادی، خوشحالی، آرامش، امنیت بچه تو میخوای. اگر انسانی، اگر هر چیز دیگه هست یا قصه دیگه هست، تموم شد. اصلا برای من مهم نیست که هرگز ببینیش یا نبینیش، مهم اینه که اون راحت و راضی باشه و احساس خوبی داشته باشه. تو هم که همیشه هستی، یه روزی به هر دلیلی اون تو رو خواست تو کنارشی، هر کاری هم بتونی میکنی. ولی تا زمانی که اون نخواسته هیچی، هیچ. اگر تو ندیدی، من صدها از این ماجراها رو دیدم که بعدن دیدم انقدر این رابطه ها بعدن به خوبی و به صورتی در آمده که اصلا براشون بهشت بوده. بنابراین فقط منتظر اون روز خوب باش. خودتو آماده و درست کن، به اونم فکری نکن، قرارم نیست کاری بکنی مادام که مادرش به هر دلیلی نمیخواد و هرچی که هست. دنبال اینم که ببینیش و اینا، من اصلا حرفی ندارم ببینیش، مشروط بر این که هرگز او نفهمه که تو داری میبینیش، چون اصلا نمیخوام بچه رو به هم بریزی.
بله
بله، ممنون آقای، خیلی برحال، بازه خودتون باشید. قربانت
هستم، خیلی زحمت کشید
آقای. قربانت، خدا نگهدار. شنگ نجمن با ما باشید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند cirustravel.com
هموطنان عزیز شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم 310-586-9301 310-586-9301
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید الو
الو سلام علیکم
سلام بفرمایید خانم
خسته نباشید
عشقا بفرمایید
آقای دکتر من در ارتباط با یه پسر 5 سال و نیم تقریبا یعنی 5 سال و نیم میشه جنوری میشه 6 سالش میخواستم باهاتون صحبت کنم الان من کانادا زندگی میکنم تک فرزند به خاطر مسائل پزشکی دست اونلی وان بعد الان مسئله‌ای که الان یکی از دلایل مهمی که بهتون زنگ زدم اینه که یه دوستی داره الان تو جی کی تو اس کی هستش از 3 سال و نیم با یه پسر بچه این در حقیقت دوست شد توی کلاس ژیمناستیک که پدر مادر این بچه استریت نیستن گی هستن دو تا پدر در حقیقت داره خب یه مدتی با اون دوست بود و اینا خب توی ژیمناستیک هم خیلی با هم نزدیک بودن بعد یه گپی افتاد تقریبا 6 ماه بعد تو مدرسه دوباره اینا توی کلاس افتادن که پارسال هم با هم بودن بعد تولد این بچه دعوت شد پسر من حالا من حقیقتش یکی به خاطر این که فکر کردم که خب من نمیتونم با این فامیلی به قول معروف آشناییتی داشته باشم
ایرانی هستن یا نیستن؟
نه کانادایی هستن یعنی کانادایی که حالا ایرانی نیستن
کجایی هستن؟ خب
یکیشون به نظر بکراندش در حقیقت روشن میاد یکیشون فکر میکنم هندیایی که تو آفریقا هستن به اون اونجا میان حالا بکراندشون اونجوری هندی نیست ولی
آیا بچه هیچ کدومشون هم هست یا اینکه
نه بچه هیچ کدومشون نیست از این در حقیقت اینا دو تا بچه دارن این پسر بزرگشونه کم سن پسر منه که این اداپت شده دومیه رو دقیق نمیدونم ولی میدونم که سرگی مادر داشته اینا من اطلاعاتی که فهمیدم توی کلاس ژیمناستیک دیدم با یه خانم دیگه یکی از پدرها داشت صحبت میکرد من اینا رو شنیدم و بچه فوق العاده پلیفولی هر دوتایشون هم پسر من هم اون و چون توی کلاس ژیمناستیک دختر و پسر قاطی بود تو سن 3 سالگی خب این تنها پسری بود که تو اون کلاس بود و من عجیده ماین که این به قول معروف با اون باشه تا
چرا؟
نه که میدونیم به خاطر اینکه خب علاوز کیپیبلیتی پسرها و دخترها تو اون سن 3 سالگی خیلی فرق میکرد البته میگم شاید 6 ماه اینا توی ژیمناستیک با هم بودن بعد یه گپی افتاد یعنی 6 ماه شاید هم بیشتر 9 ماه
نه اون شنیدم عزیز یه جوری داری داستان تعریف بکنی نگار یه ماجرای عهدنامه بین المللیه. و دوتا بچه چند ما بودم تو این سن و سال که مسئله بازی و اسباب بازی و ایناست از هم دور شدم، بعد هم دیگر رو میشناختم.
میخواستم فقط بگم که یعنی از اون موقع ما اینا رو میشناختیم، بعد دیگه تو مدرسه خب دوباره اینا هم دیگر رو دیدن، بعد توی کلاس هم افتادن، هم پارسال هم امسال. حالا سوال من اینه که الان امسال هم برای تولد اون بچه پسر من دعوت شده، من بذارم بره یا نذارم بره؟
خب آخه مسئله پیچیده ای عزیز. ببینید من میدونم خیلی خوشحال از حرفای من نیستن، از این بابتم بسیار متاسفم، حتما هم نظر اونا درسته. من هیچ مشکلی ندارم، چون تمام آنچه که میدونم و به یه باوری در این زمینه رسیدم این است که تفاوتی میان زن و مرد و گی وجود نداره. اینا به این صورت به دنیا میان، همه هم باید همدیگر رو بفهمیم و بپذیریم و بعدم اینقدر این مسائل خصوصی و شخصی و فردیه و یا هرچی که مرتبط به اونه که همونطور که زندگی زن و شوهر به من مربوط نیست، زندگی دو تا آدم هم نیست. من هیچ مشکلی ندارم، اما یه جا گیر داشتم، هنوزم دارم. به من میگن نمیدونی، نمیفهمی، سرت نمیشه، اخلاقی نیست، انسانی نیست. اصلا مخالفتی هم ندارم، میگم هر جوری میخواید قضاوت کنید. من در خصوص بچه ها اینجوری نگاه نمیکنم. من در حد کمی که راجع مسئله روانی و پرورش تعلیم تربیت میدونم که بچه‌ها یه حساسیت‌هایی تو این زمینه‌ها دارن که مادرشون یا پدرشون چاقه یا لاغره، سیاهه یا سفیده، کوتاهه یا بلنده، پول دارن یا فقیرن، هر چی، جوونن، پیرن، هر چی، بچه‌ها نسبت به اینا حساسیت دارن. و بنابراین فرض من اینه که احتمال زیادی یه بچه‌ای که دور بر خودش نگاه می‌کنه می‌بینه ترکیبی که وجود داره که خیلی آشکارم هست زن و مردی است، ولی بعداً متوجه میشه تو خانواده اونا این رابطه، حالا اصلا وارد جزئیات دیگه‌ش هم نمی‌شم، دو تا ظاهراً مرد اونجا هستن، موضوع مسئله احتمالاً ممکنه پیدا کنه. این حرف من. خب در اینجا من فکر می‌کنم وقتی اون بچه مسئله پیدا می‌کنه، این حرف یه آدم تنگ نظر کمدانی مثل من، دم به بچه شما هم صادقه، شما هم نباید میذاشتی این رابطه ادامه پیدا.
رابطه ای ندارم، فقط تو مدرسه هست. یعنی ما تو خونه که
شما این میخواید برای من حرف هر چه، شما همینجوری دارید دلیل میتراشید عزیز. یعنی چی ندارم؟ شما اول بهانه، شما آخه عزیز ببینید، آخه مجبورم، شمایی که یه بهانه درست میکنید که اتفاقا درست غلطه، که من اون اونا دختر بودن، پسر بودن، پس یه پسر تنها پسر بود. یعنی اینجا مردی و زنی رو وارد صحنه می‌کنید. یه دفعه عرض کنم نگاه وسیعتون که من چون ندارم باش راحت نیستم، شما چون آگاه‌تر و داناتر و انسان‌تر و اخلاقی‌تری باور می‌کنید، فرق اینا نمی‌کنه. می‌فهمم، ولی برای بچه‌ها فرق می‌کنه. هر کی من میگه برای بچه‌ها فرق نمی‌کنه، میگم شما می‌دونید من نمی‌دونم، ولی من زیر بارش نمی‌رم عزیز. من فهم این هست که من چرا، ببینید باز با یه آدمی دارید صحبت میکنید که نه به خاطر الان 30 ساله 40 ساله داره میگه، ای به من بگید که بزرگترین توصیه تربیتی تو به پدر مادر بکنه برو، میگم دوست خوب برای بچه ها بخری. و دوست خوب یعنی همین مجموعه. و بنابراین شما الان در مقابل این موضوع قرار گرفتی که این موضوع میتونه، همطور که شما الان براتون پرسش مطرح شده، میتونه موضوع و مسائلی رو مطرح کنید. چرا الان اینا مطرحه؟ بر این که شما تو انتخاب دوست که میتونستید نقشی داشته باشید اون نقش ایفا نکرد. به من میگید نباید میکردم، میفهممتون، اصلا با تون گفتگو ندارم، ولی اگر با همون دید هستید با همون دید باشید. ولی اگر فرزند من بود، من اینجا یه نگرانی داشتم که در معرض یه چنین شرایطی قرار دادنش شاید برای خودش خوب نباشه، شاید از نظر انسانی و اینکه وسعت نظری پیدا کنه و یه اوجی بگیره که من خودم ندارم خوب باشه. ولی من به هر حال بچه‌مو بر اون اصولی بار میارم و مسئولیت اونو دارم و حق اونو دارم که فکر کنم درسته. اینی که الان هم نه موضوع رو اینقدر بزرگش کنی که چه کنی، برای که تا به حال نکردید عزیز. ولی اگرم میگفتید که من یه راهی پیدا کنم که این دوستی محدود بشه، من با تون مخالفت نشم در خب در حالی که راجع به چیزهای دیگه می داشتم. مواردی هم باز هست که همینه. مثلا شما من بگید که مثلا تفاوت مذهبیه، فرزند من که میره توی جایی که زیر بمباران تبلیغات مذهبی خانواده دوستش قرار میگیره، من باش مسئله دارم. به همجه هست که من مثلا مخالفم که کسی که یه دینی داره بچهاشو بفرسته به مدرسه دین دیگه. درست نمیدونم، معناش این نیست که هیچ کدوم از این دینا رو درست یا غلط نمیدونم، ای بس اون مدرسه که میخوام مثلا دین درست دست اوناست، ولی بحث اینه که بچه ها با این تضادا نمیتونن زندگی کنن. بچه این تضادا براش سنگینه و اینجاست که مسئله است. بنابراین اگر شما و همسرتون فکر میکنید بهتر است که فرزند شما با یه واقعیات آشنا بشه، انسان رو به صورت انسان ببینه، تفاوتی براش نکنه، قرار هزینه بابتش بده، آسیبی ببینه برای که اون مهمتره، خب بکنید. یه زمانی هست که شما فکر کنید نه، این یک کمی برای این بچه سخت و سنگینه، شاید بشه صلاح خیره بچه تون رو میخواید، تازه علیه کسی هم نیست، چون علیه نیست، برای که ای بسا بمونه بیشتر بعدن مسئله بشه، ببینه چی کارش میتونید بکنید. اگر هم فکر میکنید
و همسرم یعنی از همون پارسال هم مخالف بودیم و هستیم همین الانش، من الان به جهت این زنگ زدم که نکنه من و ایشون داریم اشتباه مثلا شاید بکنیم که اینا مثلا حالا
نه، من و شما و همسرتون و من هر ستایی احتمالا داریم اشتباه میکنیم، ولی اشتباهی است که من متاسفانه خیلی کوشش کردم، خیلی گفتم بذار ببینم یه جور، نتونستم عزیز. به همجاست که من گفتم من با ازدواجشون هر چی شما بگید چشم بسته میگم موافقم. سر مسئله بچه که میاد میگم اینکه دوتا مرد پدر و مادر یه بچه باشن در دنیای امروز و جامعه امروز سنگینه. به من میگن نیست.
من به همین جهت هم به خدمت شما متاسفم، چون واقعا ما شما را قبول داریم، هم یعنی من و شوهرم به خاطر همینم هم نظر شما برامون مهم بود. و مثلا یه چیز جالبی که حالا نمیدونم جالب باشه یا چی، پسر من این جریانو یعنی تو مدرسه انگار همه میدونن که این مادر نداره این بچه، دوتا بابا داره.
تا وقت بکنین بچه ها چجوری باش برخورد؟
من نمیدونم چجوری، من واقعا یه وقتی یه سوالایی از من میکنه، یعنی از خود اون بچه پرسیده، گفته که تو پس چجوری از کجا به دنیا اومدی؟ بعد ولی ما فقط بهش میگیم که
ولی وقت بچه فکر کنید میدونید چی گفته یا بعدن فرزند تو
میدونید چی گفته؟ گفته من از دل مادر بزرگم اومدم اون بچه.
همین هست عزیز، میدونی؟
بله مسئله این، ولی خب این هم یاد این چیزها رو ما میگه، ما فقط من حقیقتش سعی کردم یه سوالی جواب کوتاه ازش رد بشن
right.
که بعضیا پدر دارن، بعضیا مادر دارن، بعضیا ندارن، بعضیا جدا میشن، بعضیا فوت میشن پدر مادرشون، بعضی این شکلی هست.
ولی ببینید عزیز حرفا رو زدید، خیلی هم حرفتون درسته، ولی برخی از اوقات بچه ها وقتی مثلا میگید بعضی ها جدا میشن از فرده هربش داره فکر کنه شما دوتا جدا نشه. یعنی میدونید اشکال کار کودک اینه، یعنی یه مطلب عادی تبدیل میشه به یه تخمی که تو وجودش کاشته میشه ول نمی کنه. و به همجاست که این محافظت ها و مراقبت ها لازمه، و خیلی از اوقات همونطور که شما فرض کنید یه بچه رو در کودکی درگیر رابطه جنسی نمی کنید، خب یه واقعیت طبیعی ضروری لازمه یه حد که، ولی فکر کنید که برای بچه 3 ساله یا 7 ساله یا حتی 11 ساله بحث رابطه جنسی بحث درستی نیست، تناسب نداره، این گفتگو نه خوبه نه بده، مناسب نیست.
خوشبختانه سال دیگه پسر من مدرسش عوض میشه، چون ما محل سکونتمون عوض میشه و من یک امیدی دارم که به قول معروف حالا جای جدید که میره همچین مسئله دور و برش دیگه نباشه، و بچه‌ها خب مسلما خیلی سریع امیدوارم که یعنی یادش بره دیگه، یعنی همچین کسی رو داشته و میدونه.
نه اونش مهم نیست عزیز. ببین الان باز من به نچستم، شما بر اساس آنچه که من فرمودید عزیز که حتی این گفتگو میانه پسرتون و اون پسرم برخورد، پس بنابراین ما عامل بستا سورپرایز و یه مقدار گرفتار کنند و گیج کنند، برای بچه‌تون نداریم. اون با این واقعیت آشنا، برای من اشکالی برای رفتن تولد اون نمی‌بینم. برای که اون طرف قضیه هم اون بچه‌ای است که دوست داره دوستش بیاد و نیامدنش اذیتش میکنه، پسر شما این واسه دوست داره بره، بنابراین اصلا جایی برای من و شما نیست. یعنی میدونید شما یه روزی به من میگفتید، من بذارید اینجوری خدمت رسانم، من بچه‌ام در معرض موضوعهایی بودند ولی من با زرنگی اونو به هم زدم. بذارید یک شروع خط رادیو عرض کنم. پسر کوچه که من آمد گفت که ما مثلا سلیپینگ اوردر داریم، سلیپ اوور داریم و تولد یکی از دوستامه که تو تیم بسکتبال به، بنابراین کوچیکم بود فکر میکنم کلاس اول دوم بود و ما میخوام اونجا بمونیم. من اون آقا رو توی زمین ورزش دیده بودم، خوشحال ازش نبودم، زمنا میدونستم از همسرش هم جدا شد. اینکه پسر من بره اونجا شب به خوابه باش راحت نبود. بنابراین خب منم که نمیستم بهش بگم نمیتونی بری، هم با هم همبازی بودن، هم تیم بودن. خب بنابراین من کاری که کردم بلا فاصله یه ترتیبی دادم که ما فردا که هیچ وقت این کار نمی کردیم صبح زود بریم خونه یکی از برادران. اصلا گفتیم میریم صبحونه، همیشه مثلا فرض کنیم ما 9:10 صبح راه میافتیم، امروز خودم ساعت 6 و 7 راه بیافتیم، چون 2 ساعت هم راهه، 9 برسیم صبحونه بریم با اونا بیرون اونجایی که بچه‌ها صبحونه دوست داشتن. بنابراین گفتم ما چون صبحونه میخوایم بریم قرار اینجوری گشتیم، پس من شب هر وقت شما خواستید میام میبرمت خونه که تو باشی فردا صبح بریم اونجا. و چون خونه پسر عموها و بازی دختر عمو و بازی کردن با اونا و رفتن با اونا رو دوستاش قبول کرد، بنابراین بدونی که بفهمه من شب ساعت 1 بعد از شب، شاید یکم قبل از اون بود، تلفن کرد که همه میخوان بخوام رفتم آوردم. پس یک پارتیشو رفت. من از خطرم روی هرگزم الان دارم میگم. هرگزم بهش نخواستم بگم من احساس امنیت نمیکردم، چون وظیفه بچه نیست که از خودش مراقبت کنه. این وظیفه من پدره.
خب مثلا اینه که اگه حالا من اینو بذارم بره، وقت دو ماه دیگه تولد پسر منه.
خب اون موقع که مسئله نیست. اونا به پدر مادرام میان. حالا اونجا هم اگر بیان، آخه اگر بیانم معلوم نیست کی به کیه، آخه بعض باید معلوم هم نیست کی به کیه. خب این دفعه زرنگی کنیم بچه ها برای جایی مال بخصوص بچه ها.
خب نه، من جایی که من میخوام ببرم، من جایی که من میخوام ببرم جایی بقول مال بچه ها.
That's right. خلاص میشه دیگه، من اون موقع دیگه مشکل حل شده. بجز که بگم با زیرکی و زرنگ، چون این مسئله گفتنش به بچه ها با خبر کردنشون غلطه، مسئولیت رو بگردن اون رفتنشون. بعد واقعیت میدید، شما میدید پسرتون دلش خواهد بره، اون پسرم منتظره بره. خب بره شما چکار میکنید؟
اینجایی که این تولدش تا اونجا که من میدونم تو خونه است و حالت کاستیوم پارتیه، چون نزدیک هالووین بوده مثلا کردنش کاستیوم پارتی، ولی منزلشونه.
ولی نه، ولی خب این چیزی که فرزند شما با یه
خب پدیده، من میتونم باهاش باشم من یا شوهرم.
نه اصلا اصلا مهم نیست بود نبود شما، بود نبود شما مسئله من نیست، مسئله این
واقعیت هم میدونه. این
به همجاز که عرض کردم، چون اونم که میدونه، پس ما اینجا هیچ مشکلی نداریم. اگر فرزندتون نمیدونست من ممکنه بگم که نره، برای که اونجا میرفت ممکنه اون اصلا برای یه مدتی ذهن و فکرش به این مشغول بشه که چه خبره واس کنیان.
بله بله.
آره
چون من همون طرز کلاس ژیمناستیکم اوایلش من خود من هم نمیدونستم.
yeah.
میشه گفت end of the session after a couple months من متوجه شدم، ولی خب بست پسرم نمیدونه، خب خیلی کوچیکم بود. ولی دیگه مدرسه که رفت بود من بهش هیچی نگفتم، ولی خودش تو مدرسه حالا نمیدونم چه جوری مسئله باز شده بود که یه روز اومد تو من، یعنی چند دفعه به من تو خونه من مسئله رو گفت.
یا به این ها ذهن بچه رو مشغول بکنی. عرض کردم ماجرا رو اگر توی محیطی بود که این تنوع زیاد بود خیلی خوب بود، اگر یه توضیح قابل فهم برای بچه ها داشت باز خیلی خوب بود. اشکال کار اینه هر چی بگید احتمال برداشت غلط بد که تأثیر بد و منفی میذاره حتی در این فهم و درک ما از تفاوت انسانی بده. یعنی اینجاست که من گیرم. گفتم درست مثل یه بچه 6 سالی یا 8 سالی بیاد بدم دار بگی حالا به من بگی شما چی کار کردید، من مثلا من متولد شدم. خب شما هر کاری بکنید خرابه دیگه. هر کاری هست. به همینجاست که قارب اوقات کوشش بکنیم این سوال اصلا مطرح نشه و یا یه جوابی بدیم به این صورت که قارب اوقات درد سر درست کنیم. من بچه داشتم که اردنش پر روی من نمیخوابید، الاش این وقتی پدر بزرگش مرده بود گفتن خوابیده، خوابید مرد، نمیخواست هیچ کار. میرفت همه رو بیدار میکرد. گفت بخواب بیدار شید، بیدار شید.
آره بله.
این دست گلایی است که آب میدیم دیگه.
نه واقعا آدم نمیدونه چه جوابش بده. دیگه هر کی که فوت میشه مثلا خب دیگه آدم باید بگه مثلا
مرد این لغت لعنتی مرد خیلی خوب. نه
الان دیگه پیری و از مریض شدن
دقیقاً دقیقاً عزیز. همین قد که شما برگردید بگید پیشو مطمئن باشید سال فرجی ما میتو کی پیر میشی. چون به دنبال اونه. و شما همینجاست که حرف این است که مرد.
آقای دکتر من یه سوال دیگه در ارتباط با پسرم داشتم، میتونم الان بپرسم؟
من یه نفر دیگر هم دارم، بگید با سرعت کوتاه.
در ارتباط با ترسیدن این بس پسر منه، این خب تک فرزنده، الانم تو اتاقش میخوابه تنها، ولی اصلا دوست نداره مثلا در طی روز حتی یا شب فرق نمی کنه الان یعنی تنها باشه، فقط همیشه میخواد یکی که باشه. الان داره بازی میکنه، داره تلویزیون نگاه میکنه، داره میخوره، داره whatever. بعد وقتی هم یه دفعه هر وقت که ازش سوال میکنم سعی میکنه که ایگنور کنه.
نه به رو خودتو نیاری، نه نه نکنید. ببینید این به من میگفتی
میگم چی میشه، میخوام
نه فایده نه 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 خب هیچی دیگه. حالا میخواید براتون بگه سعی میاد منو میخوره، یک کسی پشت رو سر
یک دفعه گفت زامبی میاد.
خب ببینید آخ چه وقت تازه گرفتار میکنید بچه تثبیت میکنید شما، بعد نمیتونید بگید میاد یا نمیاد. ببینید همش گیره
از دارکنس همینطور و یکی هم لوندین.
ببینید عزیزم، من وقتی فهمیدم پسرم از تاریکی و تنهایی میترسه هیچ وقت نه تو تاریکی میزنمش نه تنهایی، هرگز هم باش صحبت نمیکنم تا ببینم ریشه مسئله چیه، با گذشت زمان ببینم میتونم حل کنم یا نه. چون بیانش از صحنه ناآگاه و بیان شدهش میره به صحنه آگاه ابراز شده، حالا دیگه پاش گیرید. برای هیچی شما تنها نذاشتید، شما اید که برمیگه بگید من دارم میرم اون اتاق یا دارم میرم بیرون، تا هم بیا با من بریم، دلم میخواد تو هم با من باشی، که اصلا اون فکر نکنه شما نمیخواید تنها بذارید، شما نمیخواید تنها باشی، هیچ طور هم نمیشه. برای خوشحال شما بود صحبت کرد.
ممنون، تشکر. خدا نگه.
شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگوی خانم ژاله بنشیان با آقای دلشاد و خانم گمرکی درباره لایحه HH مربوط به شهر بیورلی هیلز جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رأی مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو و اویسیس ریلتی ال ال سی بورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو problem. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
بله دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز من جلی بنشان در خدمت شما هستم و میهمانان ویژه‌ای داریم. امروز آقای جمی دلشاد که 2 بار شهردار بیورلی هیلز بودند و 8 سال عضو شورای شهر، و همچنین خانم مژگان گمرکی مسئول روابط عمومی، که این میهمانان عزیز به برنامه امروز تشریف آوردن که در مورد میجر اچ اچ صحبت بکنن. ترخیص که بیولی هیلتون داره و قرار هست که شما دوستان عزیزی که در بیولی هیلز زندگی میکنید، قرار هست که 8 نوامبر روز سه شنبه به پای صندوق‌های رای برید و در این مورد تصمیم خودتون رو اعلام بکنید که آیا مایل هستید که کدام یکی از 2 گزینه ساختمانی رو مایل هستید که انتخاب بکنید. دوستان عزیزی که امروز در استودیو داریم موافق این طرح هستند و تقاضا میکنن از ساکنان شهر بیورلی هیلز که به میجر اچ اچ رأی یس بدهند، ووت یس بدهند. خیلی خوش آمدید آقای جمی دلشاد به برنامه امروز، و همچنین خانم مژگان گمرکی، خوش آمدید.
تشکر میکنم از دعوتتون، ان شاءالله بتونیم کمک کنیم.
خب آقای جمی دلشاد، اجازه بدید که اصلا صحبت رو اینگونه آغاز بکنیم. جریان این پروسه به چه صورتی هست؟ اصلا تاریخ چه اون رو اگر ممکنه که مقداری در موردش توضیح بدید، و این که اصلا این ماجرا که میگویند باید شما اول میرفتید به شهرداری و در اونجا اجازه رو میگرفتید، آیا شمایی که شهردار بودید و یک زمینه ای دارید و تجربه در این زمینه دارید، آیا باید اونها شما باید تشریف میبردید به شهرداری و اجازه رو میگرفتید، یا اینکه فکر میکنید که کار قانونی انجام دادید که مستقیما از مردم خواستید که بیان و رأی بدن؟
خیلی متشکرم. همه جور که گفتید، من 8 سال که اونجا بودم و دو بار که شهردار بودم، خیلی پروژکت ها میومد پلو ما. معمولا و حتما هر پروژکتی که جدید باشه باید اول بره شهر، باید بره توی کمیشن ها، باید بره شورای شهر، و اگرم رفت قبول شد بازم مردم میتونن اجازه بگیرن رفرندوم کنن. این کار انجام شد 2008 بیولی هیلتون اومد و پروژکت جدید داشت که میخواست اولیه هتل جدید درست کنه، 2 تا کاندو جدید درست کنه، و 19 دفعه اومدن سیتی رفتن توی کمیشن و سیتی هال و توی من خودم دو سال وقتمون رو این گذاشتم تو جنگ بودم راجع به این صحبت کرد. پس اگه پروژکت جدیدی باشه باید برن، راه صحیحش اینه که برن اونجا. چرا این دفعه اینطوری نشد؟ چون این پروژکت جدیدی نیست، این همون پروژکته، هیچ چیش عوض نمیشه، نه کاندواش اضافه میشه، نه برنامه جدید میاد، نه مردمش زیاد میشن، نه هتل اضافه میشه، هیچی اضافه نمیشه. فقط یه چیز فرق میکنه، یکی از این ساختمان ها میره سر یه ساختمان دیگه، چیزهای دیگه عوض نمیشه. مزه اینه که قانونن کانستیتوشن اساسنامه کالیفرنیا اجازه میده که اگر میخواید برید از مردم اجازه بگیرید واقعا حق دارید و میتونید برید. خیلی از شهرهای دیگه الان تو کالیفرنیا هستن که دارن این کارو میکنن، چون میگن که مردم میخوان رای بدن، میرن اول برای مردم. برای این موضوع بگم این حتما میومد مرتبه پرو مردم، اگرم میرفت برای سیتی کانسول باز مردم میگفتن ما رای دادیم به این، ما میخواییم دوباره رای بدیم. پس دو مرتبه یا رفرندوم میشد یا اینیشیتیو میشد میرفتن سر. پس این کارش کاملا قانونیه و اکسپکتن میکنه.
یعنی کسانی که خواستن که رای یس بدن یا بله بدن به این پروژه، فکرشون این بوده که به هر حال اگر ما حتی اولا که پروژه تازه‌ای نیست، بنابراین ما احتیاج نداره که به شهرداری مراجعه بکنیم اول، و حتی اگر هم این کار رو میکردن به هر حال نهایتاً باز هم اون شهردار میامد و به مردم مراجعه میکرد و از اونها رایشون رو میخواست و میطلبید.
یعنی مردم رأیشون سوپریمه، از کانسول، از میر، از همه بالاتره. همیشه این دو مرتبه برمیگشت مردم. چرا یک سال دو سال دیگه تلف کنن دو مرتبه برگردن مردم، بیاد از مردم، چون اونها اجازه دادن. بعد بریم خواهش کنیم آقایون شما این اجازه دادید، میخواید این باشه یا این.
خب حالا بریم آقا خانم مژگان گمرکی، یک مقدار خب باورهایی هست، ادعاهایی دارن، از جمله اینکه مردمان شهر بیورلی هیلز یکی از نگرانی هاشون این هست که وقتی که این ساختمان بلند ساخته میشه، این احتمال هست که کسان دیگری هم اون آدم هایی که به هر حال تو کار ماجراهای ساختمان سازی هستن بگن که پس چرا ما این کارو نکنیم، و بعد فضای شهر کاملا تغییر میکنه. شما چه فکر میکنید و در مورد این موضوع چه نظری دارید؟
اولا خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم. مرسی از دعوتشون. من خودم یکی از شنونده های برنامه‌تون هم هستم. ولی برام خیلی جالبه که این صحبت میجر HH انقدر پر هیاهو شده که وای اگر این دو ساختمان یکی بشه، یه پارک ساخته بشه، چی میشه؟ شهر شلوغ میشه، نماش به هم میخوره، ترافیک میشه. واقعا این همه هیاهو نیست، یه مقدار مسائل خیلی جنجالی و شلوغش کردن. یکی از این جنجالا اینه که میگن همینجور که شما گفتین که این مسئله پرسیدنت میشه، این دیگه همه میان میخوان ساختمون رو بلند بسازن. این اتفاق نمیتونه بیفته به دو دلیل. یکی به خاطر قوانین خود شهر که اجازه نمیده که ساختمان بلندی در جایی بجز انتری یا اگزیت شهر، در مرز، در محل مرزی شهر فقط میتونه ساختمان بلند باشه. برای همین وقتی که پروژه هیلتون سال 2008 هم تصویب شد برای 18 طبقه، در زمان خودش و حتی تا الان همون 18 طبقه هنوز پرسیدنت هست. 8 ساله که گذشته هنوز یک بیلدر، یک پرمیت، یک درخواستی نشده که کسی بخواد مشابهش رو بسازه. چرا؟ چون اولا قوانین چارچوب جنرال پلن شهر اجازه را نمیده، جای دیگه نیست به جز این محل که بشه این کار را انجام بدن. و برای همین همون 2008 هم این ساختمان 18 طبقه رو در بخش سنتا مانیکای شهر اوکی کردن که نزدیک به سنتر سیتیه، که با سنتر سیتی که 100 متر برتره و اولین ساختمانش 42 طبقه است بلندین بکنه. بنابراین این که این پرسیدنت بوده و هست و کسی هم رو دستش نیامده و درخواستی هم نکرده، پس
بنابراین این یک نگرانیه که شاید خیلی جای بحث و گفتگو نداره. خب یک مقدار راجع به این پارک صحبت میکنن که میگوین که خب این پارک عمومی نیست، اگر که شما ادعا کردید که یک قراردادی داشتید ولی از کجا معلوم که این پارک عمومی بمونه؟ هر موقع دلتون بخواد ممکنه این پارک رو ببندید.
در این زمینه شما چه نظری دارید؟ محدودیت هایی که میبین بعد در مورد شلوغی بیولی هیلز
خانم بن، شما میتونیم اختلاف سلیقه داشته باشیم ولی واقعیت و حقیقت رو نمیتونیم انکار بکنیم. این پارک عمومیه. ما اینو از کجا میدونیم؟ از دو مسئله میدونیم. یکی از تعهدنامه‌ای که با کانتی لس آنجلس ثبت شده، یک مدرک قانونیه. بعد وقتی هم که رقیب هیلتون اینو به چالش کشید، دادگاه عالی لس آنجلس 6 سپتامبر رای داد که این تعهدنامه پابرجاست، هیلتون رو متعهد میکنه که این پارک رو عمومی نگه داره، برای همیشه نگه داره، 2 ساعت پارکینگ رایگان بده، برای استفاده شهروندان باشه. و البته نمیان بپرسن از کسی که ببخشید آیدیتون چیه، شما یا شهروند این شهر هستین یا نه، ولی جنرالی برای پابلیک اوپنه. تنها محدودیت زمانی که داره که بسته خواهد بود در روز گلدن گلوب، اونم خارج از کنترل هیلتون، اون به دستور مقامات امنیتی برای اون روز، یا اگر روزی رئیس جمهور بیاد. اگر نه بقیه پارک به طور کل بازه. و سوال دیگه در رابطه با مهمانی‌های خصوصی، این پارکشون 5 قسمت داره، فقط یک بخشش که یک فضای 300 نفر است و 15% پارکه، شما میتونین هر نوع ایونت مثل عروسی چیزی داشته باشین و باز در اون زمان هم باز پارک بازه. بنابراین این گمان زنی ها متاسفانه
من قبل از این که از آقای دلشاد سوال بعدی رو بپرسم، چون این هنوز مرتبط هست با صحبت خانم مژگان، خواستم از شما بپرسم خانم مژگان در مورد شلوغی بیولی هیلز شما چه نظری دارید؟ چون مردم بیولی هیلز یه مقدار نگران این شلوغی هستن، میگوین شلوغ خواهد شد. آیا واقعا شلوغ خواهد شد؟
به خاطر این دوتا ساختمان نه، برای اینکه طبق گزارش خود شهرداری که مسئولین مستقلش انجام دادن، گزارشی به نام 9212 که رو سایت خود شهرداری هست، این دوتا ساختمان ایمپکت جدیدی روی ترافیک نخواهد داشت. و تازه بیورلی هیلتون چه کار کرده؟ 2008 که پروژهش تصویب شد، اومد از زمین خودش 5 فوت اضافه داد به شهرداری و $5 میلیون هزینه کرد که 2 لاین اضافه بسازه برای بهبود ترافیک. ترافیک به خاطر بیورلی هیلتون نیست، ترافیک به خاطر این دوتا ساختمان نیست، ترافیک به خاطر اینه که اون چهارراه ویلشر و سنتا مونیکا نقطه رفت و آمدیه که شهر رو به جاهای دیگه وصل میکنه. و این لاین ویلشر 2 هفته است که باز شده و لاین سنتا مونیکا هم از 2 ماه دیگه باز میشه، پس 5 تا خط در اونجا خواهد بود.
آقای دلشاد، اگر که پس بشه، نفع شهر در این زمینه چه خواهد بود؟ شهر بیولی هیلز
هر پروژکتی که میخواد ساکسسول باشه باید وین وین باشه، یعنی هم برای اونا که درست میکنن خوب باشه، هم برای شهر، هم برای اهالی شهر. این پارک که درست بشه، هزینه این پارک در حدود $50 میلیون. شهر بیولی هیلز یک شی نمیده برای این پارک درست کردن. برای مینتیننس یعنی نگهداریش هیچ پولی نمیده، برای سکیوریتیش هیچ پولی نمیده، همه اینا خرج و هزینه اینا دست هیلتونه. اما وقتی اینم تموم شد، هیلتون خودش بالا میره، اتاقاش بهتر میشه، ریتاش میره بالا، این کاندوهاش پرایس هاشون بهتر میشه. اما چون 19% از هر چی نفع بیولی هیلتون میره توی شهر بیولیز، اگر اینا رو حساب کنن، جمع بکنن، در 30 سال آینده $1 بیلیون میرسه به شهر بیولیز. هیچ کسی، هیچ ارگانیزیشنی، هیچ بیلدینگ دیگه و چیزهای دیگه داریم به اینجا نخواهند رسید. پس ببینید چقدر نفعش زیاده، یه چیز کوچیک نیست و در 30 سال آینده $1 بیلیون به شهر بیولیز کمک خواهد کرد.
آقای دلشاد، چه کسانی موافق این برنامه هستن و چه کسانی مخالف هستن؟
کسانی که موافق هستن مثل من خیلی ها هستن، اما اونایی که به نظر من مهمه برای مردم بدونن، 8 تا از شهردارای قبلی بیولی هیلز که هر کدومشون 8 سال توی بیولی هیلز کار کردن، اسماشون رو نوشتن، عکساشون رو دادن و نوشتن که ما کاملا موافق این هستیم. اگر پس این یه چیزی بدی بود برای شهر بیولیز، آیا شهردارای قبل بیولیز می اومدن بکنن؟ اونا کاملا موافقن. این 8 تا خیلی مهمه، با بیزنسمن های کسای دیگه هم هستن. کسایی که مخالف این هستن بیشتر رقابته. اون طرف بیولی هیلتون یه زمینه، که این در از 8 سال پیش 6 دفعه فروش رفته. آخرین خریدارش یه کمپانی هستش واندا گروپ. از چاینا اومدن میخوان هتل درست کنن و دو تا کاندو بیلدینگ بزرگ درست کنن. اونا هستن که تمام خرجهای هزینه‌های کمرشال های چو رادیوی شما تو رادیوی که دیگه تو تمام تیوی ها تمام بروشور ها هر چیزی که روش نوشته نو نو اگه برای مردم میاد زیرش رو بخونید نوشته sponsored by Wanda Group. اونا هم که از طرف یس میاد زیرش بخونه نوشته sponsored by Beverly Hilton. پس مردم باید بدونن هزینه از کجا میاد، چرا اینا مخالف، یعنی چرا واندا مخالف اینه. یه صحبت های هست چون دارن کاندوهای خودشون رو درست میکنن، میخوان مردم حواسشون نباشه که این کارا رو میکنن، که مردم حواسشون به بیولی هیلتون باشه که بتونن زودتر برن تو سیدی کانسول، برن تو پلانینگ کامیشن. و شد اینا اومدن توی پلانینگ کامیشن. بعد از 3 دفعه که رفتن پلانینگ کامیشن 3-2 اشتباه، یعنی 3 نفر موافق بودن 2 نفر موافق نبودن، گفتن این پروژه خوبه. حالا داره میره سیتی کانسول. میدونید چه روزی داره میره سیتی کانسول برای صحبت؟
چه روزی؟
روز الیکشن.
عجب.
روز الیکشن، شب قبل از الیکشن، روز الیکشن داره میره سیتی کانسول. همچین جای هیچ وقت نشده، هیچ شهری برنامه نمیذاره وقتی که الیکشن، همه باید دارن الیکشن. این تأثیر میکنه به مردم. مردم دارن حواسشون به هیلری و ترامپ و این چیزا هست، نمیان دارن شهرداری صحبت کنن برای یه پروژه.
در صورتی که وقتی که پروژه هیلتون در 2008 میخواست تصویب بشه 19 تا نشست عمومی برای شهروندان گذاشته شد که اظهار عقیده بکنن، که نظرشون رو بدن آیا این پروژه برایشون اوکی هست که تصویب بشه یا نه. و با اینکه رأی شهرداری رو داشت پروژه هیلتون، به خاطر اینکه مردم حق اینو داشتن که اعتراض بکنن، اعتراض کردن و به رفراندوم داد و باز مردم رأی مثبت دادن. ولی جالب این که برای این پروژه واندا با کمک یک سری از مسئولین انقدر داره تند و سریع و یک طرفه پیش میره، در زمانی که همه حواسشون رو انداختن به هیلتون، در زمانی که همه میخوان شب انتخابات ببینن در کشور ریاست جمهور چی میشه با این همه جنجال، ایشون اون روز رو انتخاب کردن.
اگر میخوان بیشتر بدونن، امروز مجله بیولیز کوریر در اومد و راجع به این نوشته چرا اونا سپورت میکنن. فقط مجله نیست، اونا که سپورت میکنن فایر دیپارتمنت، اسوسییشن فایر دیپارتمنت، اسوسییشن پلیس دیپارتمنت، بیولیز کوریر، نورت هومر اسوسییشن، تمام اینا سپورتر ها هستن با 8 فورمر میرا.
دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، با آقای جیمی دلشاد هستیم، شهردار سابق بیولی هیلز، و خانم مشکان گمرکی، مسئول روابط عمومی، در مورد میجر اچ اچ صحبت میکنیم. من یک سوال کوتاه دیگری هم دارم خانم گمرکی، در مورد آب و مصرف آب که میگویند اگر شما یک همچین باقی رو درست بکنید مصرف آب بالا میره، و در مورد ترافیک اگر ممکنه کوتاه در مورد صحبت بکنید.
ترافیک رو که عنوان کردیم که بیولی هیلتون چه کار کرده برای این کار، ولی در رابطه با آب، این صحبت که پول آبتون میره بالا کاملا غلطه، کاملا این حرف غلطه. چرا؟ برای اینکه وقتی 2008 پروژه، یکی از پروژه هیلتون، همین اوالد اف آستوریا که تصویب شد، قرار شد و کاری که انجام دادن در هتل، یه سیستمی به نام گری واتر سیستم گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی آبو ریسایکل میکنن. آبی که در خود هتل یا حالا برای دوتا کاندومینیوم استفاده میشه از یک فیلتریشن سیستم خیلی قوی میگذره و اونها رو برای باغ و برای استفاده های غیر آشامیدنی استفاده میکنن. و تنها ببخشید تنها محلی والدورف آستوریا در کل، نه تنها بیورلی هیلز، در کل ایالت کالیفرنیا که همچین سیستمی رو به وجود آورده و الان کسی اگر دلش میخواد ببینه میتونن تشریف ببرن ببینن.
پس مردم بیورلی هیلز نباید نگران اون بیل های قفس های آبشون باشن که بالا میره.
نه، برعکس، به این کمکی که بیولی هیلتون داره میکنه، $1 بیلیون در 30 سال میده، بعد درآمد شهر اینقدر زیاد بشه که بعد پول آبم بیارن پایین. چون الان خیلی خرج آب زیاده، باید بیارن پایین چون درآمد شهر بیشتر میشه.
برای قسمت آخر این گفتگومون، شما دو دوست عزیز چه پیامی دارید به مردم شهر بیولی هیلز بدید، و اینکه فکر میکنید که چرا فکر میکنید که این عقیده خوبیست، ایده خوبیست و باید که به این میجر اچ اچ
جواب یا ووت یس بدهند.
علتی که من خیلی خیلی کمک میخوام از مردم، چون که این لایف تایم چانسه، یعنی یک دفعه این انتخاب نشه دیگه نخواهد شد. تا آخرین باریه که ما میتونیم یک گاردن به این خوبی، یک پارک خوبی درست کنیم و شهر بولیس کم داره. اینه که خیلی مهمه فکر اینو بکنه که این پارک خیلی مهمه، درآمد شهر خیلی مهمه و هممون بگیم yes on HH.
منم باور دارم که حق انتخاب با مردمه، حق دارن که بر اساس واقعیت و حقیقت مسائل برای خودشون بررسی بکنن و من اگر بودم دوست داشتم که به میجر اچش اگر شهروند بودم که نیستم در بیورلی هیلز حتما رأی بله میدادم، برای اینکه دوست دارم یک شهر زیباتر داشته باشم، دوست دارم فضای باز قشنگی داشته باشم، دوست دارم ورودی این شهر قشنگتر بشه و همچنین درآمد بیشتری برای شهر خواهد بود که اون درآمد استفاده میشه برای سرویس های مثل پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مدرسه، کتابخونه و تمام مسائلی که شهر لازم داره.
بسیار عالی. آیا نکته دیگری باقی مونده که مایل باشید در موردش صحبت بکنید؟
تنها چیزی که میخوام بگم دوستان عزیز ایرانیمون، خیال نکنید اگر که رأی منفی میدید هیچ ساختمان نمیاد. دو تا ساختمان میاد، یکی 16 یکی 6 بدون پارک.
بسیار عالی، خیلی متشکر. دوستان عزیز، با آقای جمی دلشاد بودیم و خانم مژگان گمرکی در مورد میجر اچ اچ که میگویند باید رأی، یعنی بهتر است رأی مثبت بدهید در روز 8 نوامبر. خیلی متشکر که شرکت کردید.
ممنون
خانم
بشیر.
خیلی متشکر، مرسی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیش او برقراری توافق عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است.